اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرنده با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباش رو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.
سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن. تو دوران آتش‌بس هستیم بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن و هم دردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن که برای خیلی ها این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دی ماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون ورشی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن. فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم. دسترسی ها محدود بود. اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و وی پی ان میرسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه ای هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده. از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه. نمیشه به مکان و موقعیت دیگه ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم ها در جنگ اثر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم. اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیک های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکست و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید. براش یه جای آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روشایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه. حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم. روز 9 جنگ بود که نزدیک خونه محمد حسین حدودای میدان رسالت تهران انفجار اتفاق افتاد. یه پایگاه بسیج و 2 ساختمان مسکونی 10 طبقه هدف حمله بودن.
من دبیر تاریخم هستم و توی تاریخ ایران برهه‌های مختلفی هست که دشمن خارجی حمله میکنه ولی بخش زیادی از این وضعیت حاصل یک ناکارآمدی و بی‌عرضگی حکومت وقته. ولی چیزی که تو تاریخ باقی مونده و من اینو به دانش آموزان میگم اینه که اون افرادی که توی اون برهه ها از کشورشون دفاع کردند اسمشون به عنوان مدافع کشور و میهن باقی مونده، نه مدافعان حکومت وقت. از این لحاظ وقتی که این جنگ شروع شد، منی که همیشه جزو کسایی بودم که توی جنبش های اعتراضی و مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی فعال بودم، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، کاملا قاطعانه فکر میکردم که الان باید حفظ تمامیت ارضی و سرزمین ایران بزرگترین و مهمترین هدف باشه. ولی خب برای ماهایی که از کسایی که الان جز نیروهای نظامی و حامیانشون هستند بدجوری ضربه دیدیم، طرد شدیم، انکار شدیم، تو خیابون ازشون آسیب دیدیم، هر بار که خواستیم از این سلطه و سرکوبه یه مقدار مقاومت کنیم جلوش، تمام قد جلومون وایستادن و تصمیم برای کشورمون رو کسایی گرفتن که هیچ وقت اصلا رضایت ما براشون مسئله نبوده، سخت بود برام که در کنار اینها قرار بگیرم و بخوام مثلا تو یک جبهه باشم. اما تو یکی از روزهای جنگ، همون روزهای اول شروع جنگ، نزدیک خونه ما تو شرق تهران یک حمله خیلی شدیدی صورت گرفت و یک کوچه تقریبا تمام خونه‌هاش کم و بیش آسیب دید. چند تا ساختمون که تقریبا کاملا نابود شد و بسیار از خونه‌های دیگه هم غیر قابل سکونت شد. بعضی از خونه‌های دیگه هم حالا آسیب‌های کمتری دید و افراد زیادی نظامی و غیر نظامی کشته شدند. خونه ما هم خیلی بدجوری لرزید. کل محل اون زمان حمله که چند تا بمبم کنار هم منفجر شد و خیلی مهیب بود، کل محل به هم ریخته بود. همه تو خیابون سردرگم داشتن میدویدن. شاید بعد از مینا بیشترین کشته های غیر نظامی در یک حمله رو این رسالت داشت. حالا این دوتا ساختمون در کنار یک مرکز نظامی هستن، ولی قضیه نیست که فقط اون مرکز نظامی هدف قرار گرفت و این ساختمون های غیر نظامی هم آسیب دید، بلکه مستقیما این خونه های مسکونی هم مورد هدف قرار گرفته بود. خب ما از اونجا رد می شدیم چند روز بعدش و یکی دو باری من سعی کردم که به اون نیروهای امدادی که از بیشتر مدیریت بحران شهرداری و هلال احمر بودند ازشون خواستم که اگر میشه من بیام کمکتون و کاری رو پیش ببرم، اجازه نمی دادن. ولی بعد از چند روز دیدم که یک سری که انگار نه از نیروهای امدادی هن نه از هلال احمر هن توی کوچه دارن یه فعالیت هایی انجام میدن. یه روز دیگه بدون توجه به این ایست هایی که سر کوچه، این کوچه آسیب دیده نزدیک میدون رسالت هست، یه روز بدون توجه به این ایست های سر دو طرف کوچه سرمو انداختم پایین و رفتم تو. انقدر با اعتماد رفتم، با اعتماد به نفس رفتم تو که کسی بهم نگفت که تو اصلا اینجا چی کاره ای، تو کی هستی اصلا. رفتم داخل و قدم زدم. واقعا اشکام داشت جاری میشد تو این کوچه وقتی قدم میزدم، چون انگار که داشتم توی خیابونهای غزه ویران شده قدم میزدم. چیزایی که فیلم و عکس رو ما فقط دیده بودیم ازش، اون ویرانی ها چند قدمی من بود و چند تا خیابون فاصله داشت با خونه من و همین فکر میکردم که خب این خونه های ویران شده میتونست خونه خود من باشه. دیدم که یه گروهی که بعدم فهمیدم که یه گروه رسمی نظامی هم یا بسیجی هم حتی نیستن، یه گروه جهادی هم که کارشون کمک به محرومین و خونه ساختن توی منطقه کم برخوردار تو شهرهای مختلف کشوره که از قم هم بلند شده بودن و اومده بودن تهران برای این امداد رسانی. اینا دارن وسایل مردم رو جمع میکنن از خونه هایی که تقریبا نابود شده و غیر قابل سکونته و یه گوشه های جمع میکنن و خود اون حالا صابخونه ها میان با کمک خودشون وسایلشون رو بار وانت های مدیریت بحران شهرداری میکنن و میبرن یه جایی که حالا خودمون رو میخواد. من همینجوری زدم به دلشون و بدون که حالا اون لباس خاصش، یعنی کاور خاصی داشتم، من همینجوری با لباس خودم شروع کردم کمک کردم و یکیشون که اونجا بود بهش گفتم آقا من اومدم کمک، اونم گفت خیلی خوب تو هم کمک کن و وسایلشون رو جمع کردیم و بار وانت کردیم چند تا خونه که اونجا وجود داشت و با یکیشون هم حتی سوار شدم، سوار موتور خودمون فرد جنگ زده شدم و با وانت وسایلش که پشت سرمون می اومد با هم رفتیم یه محله دیگه و وسایلش رو خالی کردیم تو حیات خونه پدرش. توی راه هم یکم باش هم کلام شدم و دیدم اونم مثل من خب دل خوشی از این نیروهای امدادی که الان دارن بهش کمک میکنن تا قبل از جنگ نداشته، ولی الان خب اونها تنها کسایی بودن که دارن بهش کمک میکنن و دارن بهش حداقل یاری میدن که وسایلش رو تا حدی از اون خونه در بیاره و بهش دلگرمی میدن و اینها. تو این گفتگو یه کلمه من گفت که خیلی دلم لرزید، گفت ببین بی خانمان شدن خیلی سخته. من واقعا عجیب بود برام که داشتم با یک جنگ زده، اون هم خیلی نزدیک خونه خودم، هم کلام می شدم و گفتگو می کردم. جنگ زده بودن بیشتر برای من یه چیز تاریخی بود، برای من یه چیز دوری بود، یه چیزی بود که تو فیلم ها فقط دیده بودم. وسایلشی که بار زدیم و رفتیم حالا خونه پدرش خالی کردیم، تو دلشون مثلا تو دل وسایل یه اسپرسو ساز بود، یه قابی بود از مدرک دیپلمش که ظاهرا رو دیوار خونش مثلا زده بود، یه توپ بود، نمیدونم چند تا روغن بود، و اینکه تمام وسایل اون فرد همین از هر چیزی که ازش باقی مونده بود، تلویزیون ایناش که نابود شده بود، اینها رو داشتیم بار میزدیم و میبردیم یه جای دیگه ای براش خالی میکردیم، خیلی از ما تشکر میکرد و انقدر به همون لطف داشت و تشکر کرد که قشنگ کلافه‌مون کرده بود. وقتی برگشتم به اون کوچه همون روز، دیدم که یه کوچه خالی شده و هیچکی تو کوچه نیست، نه نیروی امدادی، نه هلال احمر، نه همون گروه جهادی که داشتن وسایل خونه مردم رو جمع می‌کردن. داشتم وارد کوچه می‌شدم که یه نفر اسلحه به دست بهم گفت کجا میری؟ گفتم چی شده؟ گفت وضعیت قرمزه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه جنگنده‌ای گفتن داره میاد سمت تهران. گفتم پس این گرجدی این که اینجا داشتن کار میکردن کجاست؟ که اونور خیابونه. از خیابون بالایی من رد شدم برم اونور کوچه، و وقتی تو خیابون رد میشدم دو طرف کوچه رو داشتم نگاه میکردم، یه طرف کوچه تحت تاثیر اون حملات و اینا شیشه هاشون خورد شده بود نابود شده، یه طرف کوچه همچنان خونه سالم بود، زندگی جریان داشت. یه آرایشگاهی رو دیدم که وسط آرایشگاه یه سفره هفت سین چیده بود و من اولین سفره هفت سین عید نوروز رو من اونجا دیدم. اصلا حواسم نبود که عید نوروز نزدیکه، اصلا یادم رفته بود عید رو. من نمیدونم اونایی که از ایران دورند چقدر حال و هوای ماهایی که تو ایران تو این جنگ بودیم رو واقعا میشناسن که عید نوروز ما تو چه وضعیتی واقعا برگزار شد و جشن گرفتیم یا نگرفتیم. رفتم اونور کوچه و خیلی صمیمانه با همین گروه جهادیه باشون صحبت کردم و دیدم که به خاطر اینکه شب شده بود دیگه وانت شهرداری نمی اومد اون شب. من گفتم آقا من یه ماشین دارم، من یه پرایدی دارم، پرایدمو آوردم و یه خونه دیگه ای که می‌خواستیم وسایلش جمع کنیم با خود پراید خود من وسایلشو بار زدیم، صندلی عقب و صندوق عقب و اینها، و وسایلشو بردیم تا وسطای شهر براش که اونجا خونه خواهرش خالی کنیم. تو راه با اون فرد جنگ زده هم، یه پیرمرد جنگ زده‌ای بود، باش گفتگو کردم. خیلی به نظر میومد که از طبقه ضعیف و کم برخورداری هم باشه، به خصوص با توجه به وسایلش، و میگفت این چند روز ما رفتیم توی هتل داریم زندگی میکنیم و بچه‌هامو که فرستادم شهرستان و خودم تنها دنبال اینم که ببینم به همون قراره کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم یا اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست، فردا قراره بررسی بکنم. ولی تمام وعده‌ای که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ، گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه اتاق خیلی کوچیکی تو هتل گرفتن که تو اونجا دارن زندگی میکنن و خیلی هم زندگی سخته تو اون هتل. آره مال ساختمان مجاور بودن که آسیب خیلی جدی دیده بود خونشون و یکیشون هم خودش خونه بوده، میگفت که 3 تا انفجار شدید بود که من با هر کدوم از این انفجارها از جام پرت میشدم و به دیوار کوبیده میشدم و میگفت اصلا فکر نمی کردم که زنده بمونم، کاملا جلوی چشام همه چی سیاه شد، گرد و غبار انقدر زیاد بود که اصلا نمیتونستم نفس بکشم و از اینکه زنده مونده بود کاملا متعجب بود. تنها تو خونه بود، آره، خانواده شهرستان بودن. یکی از همین جنگ زده داشت تعریف میکرد که با همسرش رفته بودن خرید، کیسای خرید دستشون بوده، سر کوچه داشتن بر میگشتن به خونه که یهو انفجارهای شدید اتفاق میفته، تمام وسایل از دستشون میفته و فقط میشینن و سرشون رو میگیرن و بعد از چند ثانیه که به خودشون میان میبینن که چه اتفاق وحشتناکی افتاده و یادش یهو میفته که داداشش خونه است، خونه طبق بالای داداشش بود. بودو بودو میره و میبینه داداشش خونین و مالین توی خونه افتاده، میگفت داداشش کلی هم پاش شکسته بانداز شده هم کمرش آسیب خیلی جدی دیده و حداقل یکی دو هفته تو بیمارستان بستری بود.
محمد حسین میگه چند روز بعد هم رفت برای کمک ولی دیگه خیلی کسی نمونده بود.
من چند روز بعد دوباره رفتم که کمک بکنم، دیدم که دیگه اون نیروی جهادی که وصل مردم جمع کردن تموم شده بود کارشون و فقط نیروهای شهرداری و هلال احمر بودن که به خصوص ساختمان اصلی که آسیب دیده بودند داشتن همچنان آوار برداری میکردن. خیلی وحشتناک بود که چند روز بعد من از یکی از نیروهای هلال احمر اونجا پرسیدم که آیا آوار برداری به جایی رسیده که شما مطمئن بشید دیگه جنازهی پیدا نمیشه، که اون فرد گفت نه هنوز 2-3 نفر هستن که ما حتی جنازهشون رو تقریبا بعد از 1 هفته هنوز پیدا نکردیم. زندگی کردن تو شرایطی که 2-3 تا کوچه اونورتر از خونه چند تا جنازه توی ساختمان مسکونی هستن که 1 هفته هست آوربرداری اونها رو پیدا نکرده، چیز عجیبیه که ما داریم تجربه میکنیم. ولی در عین همه این تلخی‌ها و سختی‌ها ما تمام تلاشمون رو این مدت کردیم که زندگی رو پاس بداریم و ازش مراقبت بکنیم و در کنار هم سعی کنیم تاب‌آوریمون رو تقویت کنیم. من معلمم گفتم دیگه، به دانش آموزام یه پیشنهادی کردم، گفتم تو طول این روزهای جنگ بیاد با هم یه تعهد داشته باشیم و یک کمپینی انگار اجرا کنیم به نام هر روز یک کار خوب برای خودمون یا دیگران، هر روز یک کاری که باعث بشه که یه ذره حال دل خودمون یا دیگران خوب بشه. این کار خوب میتونه از نون گرفتن واسه خودمون و همسایه ها باشه تا یه دوش آب گرم گرفتن تا یه نمیدونم گردش توی پارک، ولی نشینیم تو خونه. من تو طول جنگ میدیدم اونایی که از خونهشون پاشونو بیرون نمیذاشتن حالشون خیلی بدتر بود تا اونایی که میومدن بیرون، میرفتن میوه میخریدن، میرفتن همسایه‌ها رو میدیدن، میرفتن یه پارکی سر میزدن، میرفتن یه بستنی میخوردن، اونا حالشون خیلی بهتر بود از خونه نشین ها. من تو جنگ قبلی، یعنی جنگ 12 روزه، توی یک کمپینی خیلی فعالانه شرکت داشتم که تقریبا هر روز می رفتیم و به مغازه‌دارها و تمام اصنافی که باز بودن تو سطح شهر بهشون ازشون تشکر می کردیم و یه پوستری بهشون میدادیم که روی مغازشون بزنن که من تو این شرایط پای ایران میمونم و کسب کارم رو دارم ادامه میدم و شهر رو خالی نمی کنم. تو جنگ 12 روزه خیلی این برام اهمیت داشت که ما شهر رو خالی نمی کنیم، هرچند که هی بگن شهر رو خالی کنید، تهران رو خالی کنید، ما از این تحت نمی ترسیم و شهر رو خالی نمی کنیم چون شهر برای ماست. تو این جنگ هم حالا یه جور دیگه ای گفتن شهر رو خالی کنید. روز اول خود مسئولان بعضشون گفتن که تا حد ممکن شهر رو خالی کنید، ولی این بار هم من مصمم بودم که تو شهر بمونم و شهر رو خالی نکنم و به کسایی که شهر رو خالی نکردن دمتون گرم میگفتم. این نگرانی فردای جنگ به نظرم خیلی بخش زیادی از جامعه رو که دوست داره از کشور و ایران دفاع بکنه، ولیکن با به هر حال این سبک زندگی، عقاید و نگرش و سوگیری‌های سیاسی کسایی که بیشتر توی خیابون‌ها هستن و از به هر حال نظام سیاسی دارن دفاع میکنن، با اونا زاویه دارن، این افراد مستعصل شدن و خیلی جایی برای فعالیتشون نمیبینند و خیلی نمیتونن انگار که بیان تو صحنه و از کشورشون دفاع کنن. ولی شاید یک سلسله اقدامات خیلی ساده و در اشل کوچیک مثل همین مراقبت از همدیگه، همسایه‌ها، فامیل، دوست، نمی‌دونم بچه‌ها، این کاری بود که از خیلی از افراد برمی‌اومد و رو به همین کارها آوردن.
محمد حسین میگه بعد از شروع آتش بس رفت تو یه سری از دوره‌های هلال احمر شرکت کرد، ولی خب اینا دوره‌های تخصصی آواربرداری و اینا نبود، بیشتر برای این بود که اگه حادثه ای اتفاق افتاد در نزدیکی به آسیب دیدگان و اطرافیان بتونه کمک کنه. از محمد حسین پرسیدم دوچه مسئله هم بود برای همکاری با آدمایی که به گفته خودش شبیه کسایی بودن که ازشون آسیب دیده بود و در سرکوب مردم نقش داشتن.
رفته بودم هلال احمر استان تهران، سازمان داوطلبان هلال احمر استان تهران، و همون موقعی که من داشتم میرفتم تو و از اون فردی که اونجا نشسته بود میخواستم که آقا من دوست دارم که بهتون یه کمکی بکنم و لطفا اسم من رو بنویسید و دوره اگه میتونید برای ما بذارید، همزمان با من یه نفر دیگه ای اومد داخل. جفتمون رو گفت بهتون که شما برید یه جای دیگه ای که سازمان حالا استان تهران بود. رفتیم با هم دیگه، من و با اون فرد دوتایی با هم سوار موتور اون فرد شدیم و یه خیابون رفتیم اونورتر تو طالقانی و هلال احمر استان تهران مراجعه کردیم. اون فردی که اونجا نشسته بود اسم دو نفرمون رو نوشت و گفت که حالا چی بلدید چی بلد نیستید و فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و دوتامون مستصل بودیم و دوست داشتیم یه کاری بکنیم و اسممون رو بنویسیم، یهو گفت که نه آقا جنگ چیشی تموم میشه، بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم، تا اسرائیل رو نابود نکردیم جنگ تموم نشه. خب من خیلی زاویه داشتم با این نگاه، خیلی اینو اصلا توهم میدونستم، ولی با خودم یه لحظه دو تا چهار تا کردم. الان وقت اینه که من شروع کنم با این فرد بحث کنم و بگم که تو از این توهم بیرون بیا و شل بکن و آدم مخالف جنگی باش. این آدم مثل من اومده و میخواد به یه سری آدم دیگه تو این جنگ کمک بکنه، ولی شاید الان وقتش نیست که بخوام باهاش بحث و گفته بکنم و شاید خیلی نتیجه هم وسط جنگ نداشته باشه.
مینا که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، حدود یه ده هست که روی روانشناسی بحران کار میکنه. بعد از اینکه پدرش رو ناگهانی از دست داد فهمید خیلی نیستن کسایی که تخصصی روی بحران کار میکنن و به آدمایی که از دل یه بحران بیرون اومدن مشاوره میدن و کمک میکنن. درمانهای لحظه‌ای یا جاهایی مثل اورژانس اجتماعی هست، ولی روی اثرات ماندگار بحران خیلی کار نشده. بحرانهایی مثل اقدام به خودکشی، از دست دادن عزیز، شغل یا سیل و زلزله و بحرانهای دیگه.
من یه بخشیشو به اصرار خانوادم تقریبا از 15 اسفند تا 27 اسفند و از تهران دور شدیم، ولی بعدش خودم تنها برگشتم. اونم به خاطر این بود که یکی از اساتیدم که حالا میدونست که من الان خیلی سال دارم توی حوزه بحران کار میکنم، من همیشه توی بحران کار کردم و تمام کیسایی هم که دیده بودم یا سویسایدال بودن یا باز هم بحران بودن، حالا از نوع وحشتناک ترش. بعد من گفتم که من برمیگم تهران و ایشون هم از من خواست که برگردم و کمک کنم، حالا با تیم بحرانی که مستقر بودن توی هتل ها. داشتن همچنان تهران رو خیلی وحشتناک میزدن، حتی اون هتل رو هم زده بودن یه بخشیشو و من از روی خرابیا پیدا کردم اول آدرس اونجا رو، چون خب هیچ مکانیابی کار نمیکرد و میگشتم تا پیدا کنم. و بعد که پیدا شد رفتم و خب یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون آدم ها یه آشفته حالی که هر کسی مثلا واسه خودش میدوید دنبال یه چیزی، یه سری خانواده ها اصلا پاشیده بودن، بعد از اعضایشون نیومده بودن هتل، رفته بودن شهر، مثلا شهرهای دیگه، بعضیا اومده بودن و اون ثباتی که از خانواده انتظارشو داشتم و نمیتونستم ببینم. ولی هیجان خودم این بودش که من یعنی حالا این فضایی که خودم داشتم این بود که هر روز صبح که بلند می شدم برم، با این علم که به خدا می گفتم که من تمام سعیمو کردم که هر کاری می تونستم برای آدم ها انجام بدم و تو از من راضی باش و ممکنه من امروز دیگه برنگم، زندم برنگرده خونه. و همینقدر خودم احساس می کنم که دوچار رویارویی با مرگ شده بودم و اولین باری بود که همچین حسی رو داشتم. خب توی اون جنگ قبلی هم همه این اتفاقات افتاده بود، ولی شاید انقدر نزدیک نمیدیدمش، این بار خیلی نزدیک بود و خودم با همچین حسی میرفتم و بعد اونجا هم هر کاری میتونستم میکردم، در حالتی که تو حالت عادیم یک خود مراقبتی هم دارم برای اینکه میگم من دیگه از یه حدی بیشتر نباید آسیب ببینم اگر بخوام که کمک کنم به بقیه، ولی اون خود مراقبتی رو اونجا گذاشته بودم کنار، ساعت‌های بیشتر از حد توانم کار میکردم و روایت هایی رو میشنیدم که بعضیش برای من خیلی سنگین بود و خیلی آزاردهنده بود و هیجان غالبم اوایل ترس بود، ولی از یک جایی به بعد دیگه اون ترس چون مدام تکرار شده بود کم رنگ شده بود و من داشتم با یه واقعیتی از جنسی که حالا معنای زندگی خودم رو هم باید دوباره بسازم و همه این آدم ها باید معنای زندگیشون رو دوباره بسازن که بتونن زنده بمونن، ولی با آمادگی مرگ میرفتم هر روز، شبیه همون لنگرگاهی در شن روان. کل همه تراپیستا و همه سیستم زیر یه بخش، زیر مجموعه یک بخش دولتی سعی کردن کار کنن، چون اینطوری نمیشد که هر کسی خودش بره و اونها اینجوری تعیین کرده بودن که اول همه رو یه دور ببینیم و بعد کسایی که درخواست مشاوره فردی دارن اونها، ولی من اجازه میدادم که هر کسی که خودش دلش میخواد که صحبت کنه بیاد جلو و صحبت کنه و یک اسکن کلی هم همه رو داشتم، یعنی اینکه چه کسی برای غذا خوردن میاد، چه کسی نمیاد و اون آدمهایی که میان اونجا رابطهشون با بقیه چطوری، اصلا صحبت میکنن یا نه، زبان بدنشون چطوریه، زبان بدن بیقراره یا خیلی ساکته. خب اینا هر کدومش برای من نشونه یه مسئله بود که اون وقت خودم میرفتم و با اون صحبت میکردم، چون به هر حال اینو میدونستم که اگر الان کسی خیلی خوشحاله یا خیلی ساکته، هر دوش برای من ریسک فاکتور حساب میشه که ممکنه مرحله بعدی نتونسته این بحران رو تحمل کنه. بعد خب یه چند نفر بودن که تایم زیادی زیر آوار مونده بودن، مثلا در حد یک روز و یا دو روز، خب اونا باز به شکل ویژه تروماتایز شده بودن، موردای ویژه، موردایی که یکی از اعضای خانواده‌شون شهید شده بود، اونها رو خودم میرفتم میدیدم، کسایی رو که خانواده یک نفره رو حتما خودم هم روز اول میدم، چون میدونستم اون دیگه هیچ کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه، چون به هر حال اون خانواده میاد و توی بحران مراقبت میکنه اعضای خانواده از هم دیگه، ولی کسی که خودش تنهاست و تنها زندگی میکنه خب باز ریسک فاکتور بیشتر داشت. همه اون کسایی که درخواست همکاری داشتن توی هتل ها رو یه گروه دیگه اونها رو مصاحبه میکرد و اونایی رو که کوالیفای بودن به اندازه کافی اضافه میشدن به بچه‌ها، ولی من اونجایی که بودم از اول تا آخر خودم تنها بودم، مگر اینکه چند نفر رو برای همین حالا پر کردن فرم و اینها ازشون کمک خواسته بودم که بیام و فرمو که پر شه، ولی کار تراپی اونجا رو من خودم تنهایی انجام دادم.
و گفتید اونجا رو هم بمبارون کرده بودن؟
آره آره، بخشی از هتل رو تو همون حین جنگ، و خب خیلی سخت بود، چون من از اول مدام سعی می‌کردم به اونها بگم که الان خونه خراب شده اوکی، ولی الان اینجا زیر پاتون سفته و اینجا زیر پاتون سفته و اینجا جاتون امنه و من کنارتونم، اینو مدام میگفتم. بعد وقتی اونجا بمبارا شد یه جوری خودم دوباره همینجوری مونده بودم و اصلا نمیدونستم الان چیکار کنم با شرایطی که یه هتلی که الان من دارم به اینا میگم جاتون امنه تازه دوباره بمبارام میشه.
خود هتل مورد هدف بوده؟
ببین مثل این که جایی رو نزدیکش میخواستن بزنن و حالا اشتباه رخ داده بوده و 4-5 تا اتاق هتل هم دوباره خود خب همون شکلی، ولی کسی توشون نبود خدا رو شکر. ولی به حال یه دختری بود که من باهاش چندین جلسه حرف زده بودم و راضیش کرده بودم که بیاد هتل ساکن بشه و دقیقا همون روز اونا بعدش اونجا رو زدن اون رفت دیگه نیومد.
از مینا خواستم درباره روایت هایی که از آدم ها شنیده بگه، البته با حفظ هویت و حریم شخصی آدم ها و محرمانگی اطلاعاتی که در اتاق درمان رد و بدل میشه.
ما یکی از ارکان پروتکلمون اینه که ما سعی نمی‌کنیم به بقیه بگیم اشکال نداره خونت از بین رفته، حالا خانواده، یعنی این اوج اشتباه و خطا است توی هر مدلی از درمان. ما کنار اون میستادم، کنار اون آدم میستم و اون به من گفتش که ببین من هرچی هم که بگم به شما که چقدر اذیت دارم میشم از اینکه کل وسایل خانوادم وسایل خونم نابود شده، من نمیتونم به شما بگم، به خاطر اینکه من الان حتی دیگه یه عکسم از مامانم ندارم که باش گریه کنم. بعد من اونجا احساس کردم سوگ اینا یه سوگ پیچیده متفاوته، چون بقیه نمیتونن بفهمن که تو یه عکس هم از مامانت نداشته باشی یعنی چی. اینکه هارد کامپیوترش نابود شده، خونش و دیوارهای خونش نابود و هر چی که از اون مامان داشته نابود شده، حالا مامانش سالهای قبل از این دنیا رفته بود، ولی این داستانه یه سوگ متفاوته، یه سوگیه که پایان نداره، یعنی اون تا زمانی که خودش زنده است یه سری چیزایی رو یادش میاد و خب خاطره ها آدمو نگه میدارن و بعد این میبینه هیچ خاطره ای نداره که بتونه دستاویزش باشه برای اینکه بخواد زندگیشو ادامه بده. این خودم این مدلی به سوگ نگاه نمیکردم که مثلا میتونه یه وسیله آدمو سوگوار کنه. بعد یکی دیگه بود که به من گفت که ما یه جایی از خونمون انتخاب کرده بودیم که اونجا میخوابیدیم و بعد فکر میکردیم اونجا که میخوابیم حساب کرده بودیم که اونجا پنجره نزدیکش نیست و این نزدیکشیست اون نزدیکشیست و اونجا که ما بخوابیم دیگه جامون امنه. و بعد میگفتش که رفته بودیم بیرون خونه چیزی بخریم و برگردیم و زده بودن همون منطقه رو و میگفت خانوم همسایه بغلی رو میگفت با پتوی من از اون خونه آوردن بیرون. خب این برای من خیلی، یعنی دقیقا همون جایی که فکر میکرد که احتمالا هیچ آسیبی نیست، اینقدر شدت انفجار زیاد بود که خانوم همسایه بغلی شهید میشه و وسط این پتو میفته و بعد میاد بیرون با اون با پتوی همون آورده بودن. چون نمیدونم چقدر خوب تونستم بگم. و این دختر وقتی داشت اینو برای من تعریف میکرد، منم دقیقا به همین فکرم که چقدر وحشتناک و چقدر عجیب. و اون میگفت من اصلا دیگه نمیتونم فکر کنم، حالا خونه که خراب شده، ولی میگفت من حتی مثل خیلیا که با یه سبد صبح رفتن دنبال وسایل باقی موندهشون، دلم نمیخواست دیگه دنبال حتی همونا هم برم، چون به این فکر میکردم که امن‌ترین جای این خونه هم چقدر ناامن بود که خانم همسایه بغلی از اون خونه با شدت انفجار پرت میشه و تو خونه من میمیره تو جای امن من. ببین بعضیاش روایت های تلخیه که منم فقط ایستادم و بهشون گفتم من کنارتونم بدون اینکه صرفا بتونم بگم رنجتون رو میفهمم. مثلا یه خانومی که دو سه روز بعد از عروسیش بود و خب نزدیک پنجه و شیشه ها تو صورتش خورد شده بود، بیناییش رو از دست داده بود. یه نفر دیگه بود که قطع نخاع شده بود و خب من فکر میکنم باز آسیبای جسمی خیلی خیلی سخت ترن، چون تو دست و پایی رو که داشتی باش کار میکردی الان دیگه نداری و خب این یه سوگ متفاوته، باز یه سوگ متفاوته از دست دادنه و دوباره باز از نو باید بشینی و حرف بزنی و ببینی میتونی معنای تازهی بسازی برای اون آدم یا نه. حالا بچه ها این وسط خب اون آسیبی که میبینن و واقعا باید بعد آینده همیشه بعد از جنگ ها یکی از دانش هایی که پیشرفت میکنه روانشناسیه، به خاطر اینکه الان من به این خودم به این فکر میکنم که الان این بچه ها با این حجم گوش به زنگی که دارن و جز اون عوارض تروما گوش به زنگی که از هر صدای آدم میترسه، گوش به زنگی جز اون چیزایی که تا آخر عمر میتونه با اون آدم باقی بمونه، یعنی اینجوری نیست که با سپری شدن زمان تروما تموم بشه، نه ممکنه تا آخر عمرش این از هر صدای شبیه این صداها بترسه. واقعا
با بچه‌ها هم صحبت کردی؟
هلو
گفتی که با بچه‌های
مینام
صحبت کردی؟
آره با بچه‌ها حرف زده بودم، نه توی این هتل با بچه‌ها صحبت می‌کردم، با همه‌شون حرف می‌زدم، هر بچه‌ای که بود اونام روایتاشون از این خب خیلی‌هاشون سوگوار اسباب بازی‌هاشون بودن بعد خب اونجا متوجه باز یه سری مسئله دلبستگی می شدم توی جلسه همون جلسه که با اون بچه صحبت می کردم، متوجه می شدم که این یک مسئله دلبستگی نایمنی وجود داره که مثلا این اسباب بازی داره اینقدر اذیتش می کنه حتی بیشتر از هر چیز دیگه ای. ولی چیزی که من دیدم در مورد بچه ها خب ناامنی و ترس بود. یه ناامنی و ترس خیلی اونا رو، یعنی هر صدایی که میمد این استرابه، این الان صدای چی بود؟ این الان پدافند بود یا اونا زدن یا ما زدیم؟ الان ما داریم شکست میخوام نکنم. مثلا این استرابه توی بچه ها خیلی بیشتره، شاید ما به همینا فکر میکنیم، ولی بچه‌ها به خاطر اینکه دنیاشون همون پدر و مادر و همون خونه، اون ناامنیه خیلی بیشتر اذیتشون میکنه.
از مینا پرسیدم این روایت های سوگ چقدر متفاوت بود با تجربه های قبلیش، مثلا با کسی که عزیزی رو در زلزله از دست داده.
فکر میکنم یه ذره بستگی به نگاه داره. اگر که نگاه آدم این باشه که خب ما تحت یک ظلمی هستیم و اون ظلم اومده الان این بچه منو گرفته، این عزیز منو گرفته، یه جور درد میکشه. اگر فکر کنه که خدا گرفته و دفاعش دفاع معنوی باشه، درسته که اونجا هم اذیت میشه ولی کمتر اذیت میشه. یه جورای بستگی داره که از هر رنجی برای خودمون داریم چه معنایی میسازیم. اما من فکر میکنم سوگ این مدل از دست دادن بسیار پیچیده تره، چون که زمانی برش نگذشته و هیچ چیزی هم از اون آدم وجود نداره. گاهی وقتا ما با همون قبرم هم که سوگواری میکنیم، توی کرونا بعدش اتفاقی که افتاد یه مبحث سوگ پیچیده اومد به DSM که کتاب حالا اصلی ما هست اضافه شد، به خاطر این بود که مراسمی وجود نداشت برای سوگواری کردن. در مورد جنگم، ولی خب توی کرونا پروسه‌ای که تیم شد اون آدم حد زد که احتمالاً الان من دیگه دستش میدم، ولی توی جنگم هم دوباره همون سوگ پیچیده رو اتفاق میندازه، به خاطر اینکه اون آدم دیگه چیزی نداره که با اون سوگواری کنه. خونه که نابود شده، عزیز منم که از دست رفته و از اون عزیزم چیزی برای من نمونده که من بتونم باش سوگواری کنم. و به نظر من یه سوگ پیچیده و وحشتناکی رو، و اون آدم حالا با اون سوگ چه کار میکنه بستگی به ظرفیت روانیش داره، یا از جامعه انتقام میگیره یا از خودش انتقام میگیره یا تصمیم میگیره که بره به جامعه خوبی کنه، به خاطر اینکه اون چیزی که او تجربه کرده رو کس دیگه ای تجربه نکنه. سوگ کلا برای هر چیزی، ما سوگ رابطه، سوگ وسایل خونه، سوگ از دست دادن یک عزیز، اینا همشون مراحل همون مراحل کوبلر راس رو طی میکنه. یعنی اون آدم یه تا یه حدی انکارش میکنه، بعد افسرده میشه، بعد چانه زنی میکنه و خب نهایتش پذیرشه. خب ولی منتها توی من توی رابطه هم اتفاقا همیشه میگم، یعنی کسایی رو که برای رابطه مراجعه میکنن بهشون میگم این بپذیرین این رو که این شبیه مرگ یک عزیزه و شما همه اون مراحل رو دارین طی میکنین و اصلا لازم نیست آدم به خودش سخت بگیره گاهی، و بپذیره که این به اندازه این مرگ یک عزیز درد داره و همه اون مراحل باید طی بشه. یعنی اول آدم با خودش انکار میکنه و فی خواب میبینه که نه اون اتفاق نیفتاده، همه چیز عادیه. بعد چونه زنی میکنه، میگه حالا شاید انقدرش باشه، حالا برم اونجا رو بگردم، شاید این وسیله رو پیدا کنم، و این همه مراحل رو طی میکنه و نهایتا میرسه به من. در مورد سوگ اشیام همینو میگفتم، میگفتم شما اشکالی نداره، من خودم هم میام باهاتون، بریم همون جایی که آوار برداری شده، واقعا شاید یه تیکه از اینا رو پیدا کنیم و باید مراحلش طی بشه. اگر مراحلش طی نشه و ما ناگهانی بخوایم آدم ها رو مجبور کنیم که بپذیرن که دیگه این بخش از زندگی رو ندارن، این خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه.
به شما اعتماد داشتن، خب بالاخره از طرف سیستم دولتی و اینها میخوام ببینم آدم ها اعتماد میکردن.
من وقتی که باهاشون صحبت میکردم بهشون میگفتم که من داوطلبانه، و واقعا هم همینطور بود، من داوطلبانه چه حضور داشتم و همچنان هم من حضور دارم و توی هتل ها همچنان، چون اونا هنوز اونجا هستن، و اینو میگفتم که من داوطلبانه اینجا هستم، من صبح دارم سر کارم و میرم و کلینیک خودم رو دارم و عصرها دارم میام اینجا پیش شما به خاطر اینکه میخوام که کنارتون باشم در این رنج، و راهی هم که میتونستم بیام پیش شما از این راه بوده و این صرفا به معنای تایید هیچ چیزی نیست. اینو میگفتم بهشون و بعد براشون توضیح میدادم که من الان، یکیشون بود مثلا معلم کنکور بود، هر کسی کاری میکرد، بهشون گفتم خب شما الان توی این جنگ سهمتون رو از رنج بقیه اینجوری برمیدارید که مثلا رایگان به اونا آموزش بدیم، من سهم خودم رو اینجوری برمیدارم که بخشی از رنج شما رو بردارم و هر کس کاری میکنه. اونا تقریبا من بیعتمادی ندیدم، یعنی تقریبا همشون 100% اعتماد میکردن و ما با هم صحبت میکردیم. همپایم هم روانپزشکم اونجا حضور داشت و یه روانپزشک همکارم داشتم که خب قبلا کیسای خودم بهش ارجاع میدم، با اون هم صحبت میکردم. بعضی جاها که تردید میکردم که نکنه الان این دارویی که داره این میگیره چیز باشه، با دو سه نفر مشورت میکردم و بعد دارو رو شروع میکرد اون. ولی همه کسایی که اونجا بودن دارو رو بعد یک دور شروع میکردم، به خاطر اینکه حداقلش اینه که مشکل خواب داشت.
مواجهه خانواده مینا با کاری که مینا به عهده گرفته بود چجور بود؟
ببین، من برادرم و مادرم و اینها این داستان رو پذیرفتن و گفتن که خب تو دلت میخواد الان کمک کنی، ما جایی تو بودیم کمک نمیکرد و اون فاصله رو تهران حفظ کردن و گفتن انتخابت دیگه، یعنی ولی کلن هم این انتخابه رو میدادن. از همون بچگی هم ما داشتیم، یعنی من تو همین انتخاب این که انتخاب کرده بودم به این سری چیزایی اعتقاد داشته باشم و خانوادم نداشتن، برای همینم هم این داستانه بود که من اونا یه ذره مثلا بعضی وقتا بهم گفتن اگه الان بمیری چی، و من مثلا حتی مامانم بهم گفت که ببین اگه حالا شهیدم نشه دست و پای چیزی قطع بشه من باهات کاری ندارم دیگه، خودت داری این کارو میکنی، و منم بهش میگفتم اشکالی نداره دیگه، حالا انشالله که اینطوری نمیشه، بعد یکی پیدا میشه به منم کمک کنه. و این داستان رو داشتم، یه ذره چالش های این شکلی، ولی معمولا شدید نبود و زیادم نبود. نه خانواده‌ام هم انگار این احترام رو میذاشتن به عقیده من، ولی منتها خودشون میدونستن که من راجع به این ماجرا چطوری فکر میکنم. به حساب مردم برای من از همه چیز جداست، مثل حساب وطنه که برای من از چیزهای دیگه جدا. من از وطنم دفاع میکنم چون خاک این کشور رو دوست دارم، ولی منتها حسابش از چیزهای دیگه جداست.
علی تو سازمان مدیریت بحران مشغول به کاره و تو امداد رسانی های زیادی حضور داشته.
جنس کار ما یه کار ستادی عملیاتیه، یعنی یه بخشیش ما کارمون توی یک ساختار ستادی و هماهنگ کننده بین دستگاهیه، یعنی بین کلیه دستگاه های چه امدادگر چه دستگاهی خدمات رسان. امدادگر مثل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و حالا خیلی دستگاه دیگه. یه بخش قابل توجهش این از جنس ستادی، ضمن اینکه یک بخش زیادیش هم میدانی هست البته، که حالا اون میدانیش هم صحنه هایی هستش که اصابت رخ داده و تو محل بلافاصله بعدشه، ولی چشمگیرتر بعد از اون لحظات اوله. یکی از اصابتهایی بود که یکی از پایگاه های بسیج بود، شاید مثلا 3-4 دقیقه بعد از اصابت من رسیدم، حالا یا مثلا 5 دقیقه بعد اصابت رسیدم، هنوز حتی اولین گروه امدادگر هم نرسیده بودند. یه حالا حجم بالایی از خونه های اطراف شیشه‌هاشون شکسته بود و اون صحنه‌ای که مردم با همون حال و همون حالا از پوشش گرفته تا حال و احوالی که توی خونه‌شون نشسته بودن با همون حال توی کوچه اومده بودن، وسط روز بود، شاید مثلا ساعت‌های 2-3 بود تقریبا. یه دختر بچه یادمه که دختر نوجوانی بود، شاید 10-12 ساله، دیدم توی جوب آب نشسته، حالا جوبی که آب نداشت توش، خوشبالت جوب آب بود، نشسته بود و داشت یه جوری زجه میزد که من با موتور رفته بودیم اونجا، سریعاً رفتم پیشش، تصور کردم که یه جراحتی براش به وجود اومده. بعد که بهش رسیدم دیدم که نه، فقط ترسیده، فقط شوک اون اصابت باعث شده بود که به اون حال بیفته. یه در واقع آدمایی که از جهت جسمی شاید اتفاق خاصی براشون رخ نداده باشه، ولی اون شوکی که بهشون وارد شده بود یه حال و هوای شدید داشتن. حالا اینا کسایی که یه مقدار فاصله داشتند و فقط شیشه هاشون شکسته بود، ولی جاهای دیگه‌ای که ساختمونه زیادی رو رفتم که چه خودشون محل اصابت بودن، چه چسبیده به محل اصابت بودن و ساختمون آسیب شدید دیده بود. می رفتم توی اون محل ها، یک صحنه، یه صحنه، نمیدونم با چه صفتی بگم، یه صحنه واقعا حالا به نوعی دردآور بود، دلخراش بود. ما تصوری که از اساس کشی داریم، یه در واقع از یه خونه میریم یه خونه دیگه، مثلا یه دو سه هفته کارتون جمع میکنیم، وسایل رو جمع و جور میکنیم، میریم با کارگر میگیم، باربری هماهنگ میکنیم، میان. ولی اون خونه هایی که آسیب شدید بود و باید تخلیهش میکردن، اون وضعیتی که در واقع باقی مونده اساسیه و بعضا از زیر آوار میکشیدن بیرون، توی ساختمونی رفتم که طبقه دهمش اصابت صورت گرفته بود، دهم کاملا از بین رفته بود، چیزی زیادی نمونده بود، کسی هم که داخلش بودن هیچکدوم دیگه زنده نمونده بودن، اما مثلا طبقات نهم و هشتم و هفتم هرچی میمد پایین تر در یه حدی بود که یه مقدار اساسیه میشد کشید بیرون. حالا اون اساسیه‌ای که در واقع در حالت عادی تو اساس کشی مثلا یه چند هفته آدم وقت میذاره و توی چند ساعت باید همش رو جمع جور میکردن و اینا رو از پله هایی که توشون آوار ریخته بود و یه تو اون وضعیت عجیب و غریب، حالا با هر چیزی که بود جمع جور میکردن و فقط بیارن پایین. حالا یه بخشی از حضور داوطلبانه یه سری افراد اونجا بود. حالا توی تهران این افراد رو به اسمشون گروه های جهادی گذاشته بودند. این گروه های جهادی که حالا من تو صحنه‌های مختلف دیدم، افرادی که اینها یه سرشون حتی تهرانی هم نبودند، یعنی اصلا ساکن تهران هم نبودند، از شهرهای دیگه، مثلا یه نفر یادم دیدم از یزد اومده بود، اینا اومده بودن فقط تهران بودن فقط برای اینکه کمک کنن. اینا از طبقه مثلا میگم نهم اون ساختمون، جای دیگه از طبقه پنجم یه ساختمون دیگه، از ساختمونایی که دیواراشون ریخته بود و باید یه بخش اساسی رو به زور از زیر دیوار میکشیدن، یا آنچنان تکون خورده بود که مثلا وسایل آشپزخونه که سنگینن مثل ماشین لباسشویی، یخچال و اینا، پرت شده بود یه گوشه دیگه خونه. حالا اینا رو به همراه نمیدونم لباس و نمیدونم بقیه چیزایی که توی خونه بود جمع بکنن و هر جوری شده برسونن پایین، و حالا یه وانتی گیر بیارن و اینا توی اون وانت بریزن، یا مثلا شده مثلا یه خاوری هم میشد گیر آورد. یه در واقع یه بخشی از حضور داوطلبانه این افراد اونجا بود. حالا این اسم گروه های جهادی که میگم فراتر از اون شاید تصوری که توی ذهن عادی میاد بود. توی یک صحنه دیگه افراد دیدم، خانوم هایی که مثلا حالا از جهت ظاهری و پوششی مثلا هیچ کاملا آزاد بودند و حجابی هم حتی نداشتن، وقتی مثلا باشون برخورد داشتیم فکر کردیم که مثلا خودشون ساکن اونجا هستن و نیاز به کمک دارن، بعد گفتن که نه، ما گروه جهادی هستیم و اومدیم کمک کنیم. یعنی این اصطلاح به داوطلبایی بود که طیف مختلفی از گروه های اجتماعی در بر میگرفت، تا در واقع افرادی که حالا مؤمن بودند، نمیدونم روحانی بودند، از بسیج بودند، یعنی میخوام بگم اقشار مختلفی بودند و اینا. حالا یکیشو گفتم مثلا واقعا خارج کردن اون اساسیه از اون خونه ها توی اون حال و وضعی که بود، جمع جور کردن و خارج کردن و بازدنشون یه کمک بزرگی اونجا بود. این افراد توی در واقع بعد از اون اصابت‌ها توی تمیز کردن تالا توی خیابونا، خب خود شهرداری هم بود، اینا این افراد هم بودن، اما داخل خونه ها، یعنی شیشه های شکسته، آسیب خونه‌ای که حالا نیاز نبود اساسی تخلیه بشه، ولی باید اون بقایای شیشه شکسته و نمیدونم بعضی آسیب‌های جزئی تر مثل پرده و یه خود مثلا گچ دیوار و اینا داخل خونه ها تمیز می‌کردن، جارو می‌کردن. و بعد حضور این افراد توی گام بعدی جاهایی بود که برای شیشه انداختن، یعنی شیشه ها خریداری شده بود، شیشه های جامعه بزرگ شیشه، و اینا میمدن اندازه میزدن، میرفتن شیشه ها میبریدن، میومدن نصب میکردن توی محل خودشون. و توی یه سری جاها مصالح در اختیارشون قرار داده شده بود و آسیبای بیش از شیشه، مثلا یه جای تیغه قرار بود که دیوار ریخته بود یا ترک عمیق برداشته بود، باید دیوار تخریب و دوباره نوسازی میشد، اون دیوار دوباره میکشیدن، گچکاری میکردن، کار بنایی از این جنس. اینا یه بخشی از اون حضور داوطلبانه افرادی بود که توی صحنه‌های مختلف از نمیدونم غرب تهران توی سمت چیتگر تو شبکه راهن و گلستان تا تهران پارس دیدم من، از شمال تهران از مینی سیتی و از گلاب دره تا توی منطقه 20 توی شهر ری 13 آبان که یکی از واقعا صحنه‌های بد بود، توی منطقه 16 جوادیه که کلانتایش اطرافش آسیب دیده بود، گروه های پشتیبان اینا، کسایی که غذا می آوردن، نمیدونم چای می آوردن اونجا پخش می کردن، یا نمیدونم مثلا شعله زرد می آوردن، نمیدونم بسته های شکلات می آوردن. یه فضایی بود که حالا به نظرم می اومد یه چیزی بود که اگه اینها نبود شاید یه سری از صحنه به این راحتی جمع نمی شد. این حتی کمک میکرد اون بخشی از نیروها که وظیفه طبق وظیفه سازمانیشون اونجا بودند و باید یه سری خدماتی اونجا انجام میدادن، اونا هم با یه مقداری با قوت قلب بیشتر این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی میدن یه سری افراد داوطلبانه میان کمک، اونایی هم که وظیفهشون بود خب ساعت بیشتری وای میسادن، انرژی بیشتری ناخودآگاه میذاشتن، احساس میکردن که تنها نیستن. یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره. خب اون حالی که اون افراد پیدا میکردن، یه سری شاید اگه یه سری بخشای دیگه مردم اونجا نبودن شاید براشون سنگین تر می شدن اون تنهایی که احساس می کردن. حتی یه سری از افرادی که حالا کار مشاور و روانشناس و روانکاو هستن هم اومده بودن توی اونجاها و سعی می کردن از جهت روانی کمک بکنند.
از علی پرسیدم به آدم ها اجازه نزدیک شدن میدن؟ تصور خیلی اینه که یا نمیذارن نزدیک شد یا ممکنه که دردسری درست بشه.
یا کنید یه بخشی از کار کاملا تخصصی و فنیه، یعنی یکی بحث حالا ما توی در واقع ساختارش میگیم یکی بحث امداد و نجات هست. امداد و نجات یک کار کاملا فنیه و اصلا بهتر اینه که آدم آموزشیده واردش نشه. توی این صحنه ها هم خب اصطلاحا هم میگن زونبندی میکردن و اجازه نزدیک شدن نمیدادند و نمیدهند، چون ممکنه که حتی یک نفر آدمی هم که زنده حالا یه بخش از بدنش زیر آوار هست اگه به درستی خارج نشه بهش یه آسیبی وارد بشه. یکی اینه. یکی کار تخریب و آواربرداریه که ممکن اگه اصولی انجام نشه آسیبی وارد بشه. اینا مثلا این دوتا کار اصلی هستن که باید حتما نیروی آموزشیده باشه، مسئولیت حقوقیش هم معلوم باشه و اینا. ولی توی بقیه امور مثل میگم همین خارج کردن اساسیه که واقعا یه کار سنگینیه، یا خونه هایی که فاصله شون بیشتر از محل اصابت بود، فقط شیشه ها شکسته بود داخل خونه پره و بعد خاکی که ناشی از اون در واقع اصابت اومد تا یه شعاع قابل توجهی تو محل میپیچه دیگه، اون خاک و شیشه خورده‌ای که داخل خونه ها رفته بود برای تمیز کردنش اونا فقط لازم بود که خود اون ساکن اون خونه اجازه بده که یه نفر بیاد کمکش کنه. اونا محدودیتی نیستش و نبود. افراد می اومدن، حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود. یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن میتونن در واقع سریع تر حاضر بشن. بهشون میگفتن که آقا اینجا یه همچین موردی هست، سریع میومدن و میگم اونایی که اون جنس اقداماتی که فاصله بیشتر از محل اصابت بود و در درجه اول بعد از اینکه توی اون محل اصابت اون دو تا کار تخصصی که گفتم امداد و نجات و تخریب آوار بعدی انجام میشد، بقیه کاراش دیگه ممانعتی نبود.
از علی پرسیدم خشمی نسبت به شما وجود داره؟
خیلی خیلی، یعنی ما جاهایی رفتیم که بالا مثلا به خصوص اون چند ساعت بعد از اصابت آنچنان عصبانی بودن که یعنی حتی ممکن بود که کار به درگیری فیزیکی هم برسه، نه اینکه حالا اونجا اتفاق افتاده باشه، از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی اون خشمی که در واقع از بین رفتن زندگیشون دچار شده بودن، اون بروز اون خشم بوده که حالا بعضا خیلی شدید رخ میداده، که عموماً هم اونایی بودن که نزدیکتر بودن به اون محل اصابت که آسیب بسیار شدید دیده بودن. یه بخشی افرادی بودن که مثلا یه کسیشون اونجا زیر آوار بود، حالا کسی بود یادم برادرش زیر آوار بوده، که دیگه بود دوستش زیر آوار بود و فقط داشت اونجا راه میرفت و اسم اون دوستش یا اسم اون برادرش یا اسم اون کسی دیگه‌شو فقط هی صدا میزد و فقط راه میرفت توی اون محل بدون اینکه با کسی برخورد کنه، فقط داشت خودش زیر لب میگفت. حالا واکنششون به اونایی هم که میومدن، خب میگم یک بخششون که ممکن بود اون خشم بروز بدن، یک بخشید خواهش و التماس بود که بیشتر مثلا غم ناشی از غم و استیصالشون بود.
از علی پرسیدم آیا احساس خطر جانی هم میکرد، چون میگفتن که بعضی جاها رو دو بار میزنن.
نیا کنید یه چند تا چیزای اینجوری بود، مثلا هم اصابت های متعدد با فاصله زمانی بود، هم چند مورد بود که بعد از اصابت اون چاشنی انفجاری مثلا 20 دقیقه بعد عمل کرده بود، خودش منجر شده بود که یه سری افرادی که رفته بودن کمک بدون اصابت دیگه با همون اصابت قبلی انفجار ثانویه رخ بده. یه سری جاها با یه فاصله زمانی اصابت بود. آره این احساس خطر بود، به علاوه این که حالا معلوم نبود که دامنه این حمله ها مثلا کی شامل بخشای دیگه رو میگیره. ولی یه تجربه شخصی که من داشتم و یه سری افرادی رو که قبلا در موردشون شنیده بودیم، مثلا کسایی که نیروهایی که توی جنگ ها می جنگیدن، و شاید من توی این جنگ یه مقداری حس کردم که حالا هواشون درک کردم، وقتی توی این صحنه ها آدم بیشتر حاضر میشه، جنازه های بیشتر رو میبینه، افرادی که عزیز از دستشون آدم بیشتر میبینه، فاصله خودش آدم با مرگ کمتر میبینه، یعنی پذیرش مرگ انگار راحت تر میشه واسه آدمی که مدام با این صحنه ها مواجهه. میدونید حالا مقایسه که کردم با کسایی که توی صحنه های نبرد میجنگن، از این جهته که مثلا میگیم مثلا چجوری میتونن توی اون صحنه حاضر بشن، دست به یه اقدامی بزنن که خب خطر بالایی داره از کشته شدن. بعد آدم میفهمه که وقتی مواجهه هر روزش با این فضاها باشه، خیلی راحت تر میپذیره که خب ممکنه الان برای منم اتفاقی بیفته، یا خیلی براش امر دور از ذهنی نیست. به خاطر همین شاید مثلا من چیزی که خودم تجربه کردم، مجموع اون جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه، شاید بخش اولش مثلا اضطراب بود، بعد ترس بود، بعد اضطراب بود، ولی از یه جایی به بعد آدم یه احساس در واقع یه چیزای دیگه مثلا معنا شد کمتر میبینه. حالا چه اون چیزای دیگه مثلا داشته های آدمه که میبینیم توی یه لحظه خونه و ماشین و نمیتونم اساسیه و مثلا سالها خاطرات آدم یهو دود میشه، چه آدم یواش یواش جون خودشو میبینه که چجوری مثلا چجوری یک بدن در مقابل یک انفجار تبدیل مثلا به 1000 تیکه میشه، تبدیل به یک بدن بیجان میشه، و چقدر راحت مثلا یه انفجار حالا بدن که چی، مثلا یه خودرو از این طرف مثلا پرت میکنه اون طرف یه خیابونه، اون طرف خیابون یه خودرو وقتی اینقدر راحت مچاله میشه، بدن که دیگه هیچی. اون وقت آدم خودش برای خودش یواش یواش دیگه خیلی سخت نمیبینه و حالا شاید از یه جایی به بعد شاید احتیاط کمتر هم میشه. حالا بگم، نمیگم ترس از مرگ از بین میره، حالا یه خودت ادعای زیادی من بگم دیگه، مثلا از مرگ آدم ترس نداره، پذیرشش راحت تر میشه.
از علی پرسیدم این حس بعد از جنگ هم میمونه؟
نه، زمان که بگذره یه مقدار دوباره برمیگرده عادی میشه، یعنی آدم برمیگرده به همون حالت پیش‌فرض خودش با گذشت زمان، همیشگی نیست، ولی این نزدیک بودن مرگ رو میگم پذیرشش شاید دوباره برگرده به قبل، ولی نزدیک بودنش رو به نظرم حالا خیلی بیشتر طول میکشه. حالا باید این سوال رو مثلا شاید چند سال دیگه آدم بپرسه، شاید بتونه قضاوت منصفانه تری داشته باشه، ولی فعلا بخوام بگم مثلا با یه زمانی پذیرشه یه خود کم رنگ تر میشه، ولی نزدیکی به مرگ بیشتر طول میکشه یا سخت‌تر دور میشه با از آدم.
علی میگه یه حس جدا افتاده ای از دیگران هم وجود داشت، به خاطر اینکه مجبور بود در محل کار حاضر بشه و کار پرخطری انجام بده، در حالی که خیلی ها دنبال جای امن بودن و شهر خلوت شده بود.
وقتی شهر خالی میشد، اون روزایی که توی هر دوتای این جنگ ها بعضی روزا خیلی شهر تهران خالی شد و مثلا دیگه نه تو خیابونی آدمی بود، نه کلن همه جا هم تعطیل بود. این جدا افتادگیه، آره جدا افتادگیه زیادی بود و آدم حس میکرد که داره تو دنیای دیگه زندگی میکنه. حالا مثلا تلفنی گاهی مثلا دوستانی حال آدم رو میپرسیدن از جای دیگه ای بودند، یعنی اونا از جای دیگه که رفته بودن تماس میگرفتن یا حالی بپرسن، این فاصله احساس میشد تا یه حدی، ولی در طرف مقابلم یه حس دیگه ای بود، یعنی میدیدیم که یه سری افراد میگفتن که مثلا خیلی افراد دیگه هم زنگ میزنن میگفتن که آقا مثلا کار دست ما برمیاد، ما نمیدونم حالا با هر مثلا تحصیلات یا هر چیزی نمیدونم کار بنایی هم میای میکنیم، نمیدونم کار چه میدونم هر چیزی که بگیدم میاد انجام میدیم و میخواستن که آدم میدید که افراد زیادی میخواستن که مفید باشن. خیلی با من تماس میگفتن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم، میگفتن مثلا ما حتی تخصصمون یه چیزیه که ظاهرا تو جنگ به کار نمیاد ولی هر کاری بگید انجام میدیم، حس میکنیم که این مفید نبودن خوب نیست. اینو از خیلی افراد من شنیدم. وقتی اینا رو میشنه و آدم احساس میکنه که خب پس شاید اینجایی که من هستم، حالا هر جوری که دنیا در واقع چرخیده حالا ما اینجا هستیم، ولی انگار خوبه. از این جنبش هم یه حس آرامشی میداد واقعیتش. این از جنبه شخصیش. از جنبه حالا خانوادگیش، من و خیلی های دیگه خانواده هامون حاضر نشون از تهران خارج بشن، یعنی حتی خواستیم که مثلا شما برید جای دیگه، حالا ما هستیم اینجا دیگه. مثلا من توی چه جنگ 12 بوده چه توی این جنگ، یه مقاطعش بود یه شب درمیون اصلا خونه میرفتم و حتی اون شبایی هم که میرفتم دیر وقت میرفتم، صبح زود روز بعدش میرفتم. عملا شاید خیلی خانواده هم نمیدیدیم، ولی خانواده حاضر به ترک نبود. یه پسر 3 سال و خوردهی من دارم، این مثلا حالا اون موقع جنگ 12 روزه که اصلا کسی هم کمتر بود، یه روز صبح زود که من حالا توی از اون شب در میونا که میخواستم برم، اونم صبح زود از خواب پاشد تا چشم باز کرد مامانش رو دید، حالا منو ندیده بود من اون طرف بودم، تا مامانش رو دید گفت بابا کجاست، دوست ندارم بابا بره سر کار. میدونی اونجا مثلا اصلا خود من تو دلم یه جوری خالی شد، اصلا در حالت عادی که میافتیم سر کار زمانی که جنگ نبودم صبح اصلا منو نمیدید، معمولا بعد از اون که از سر کار برمیگردم منو میبینه، ولی این اضطرابی که اون بچه احساس میکرد، میگفت دوست ندارم بابا بره سر کار، این فاصله رو آدم انگار بیشتر احساس میکنه که یعنی این دور بودن از خانواده و اینکه آدمی تو این شهر که دیگه آدم نمیدونه که مثلا هر دفعه که مثلا هر کسی آدم چه خانواده چه هر کسی دیگه الان داریم میبینیم و خدافظی میکنیم دفعه بعدی کی خواهد بود و چه جوری خواهد بود و چه پیش خواهد اومد تا اون موقع. این جنبهش خیلی سخت‌تر بود، یعنی جنبه خانوادگیش سخت‌تر از اون جنبه شخصیش و فاصله افتادنش از بقیه بود.
علی میگه یه مرزی رو هم دیده در آدم‌های آسیب دیده در جنگ یا در مکان‌هایی که دچار اصابت شدن.
یه سری احساس کردم که توی این جنگ یه سری در واقع تجربیات دیگری هم از مرز پیش اومد، از ایجاد مرزها و از بین رفتن یه سری مرزهای دیگه. خونه آدم یه جاییه که آدم یه در واقع یک محل آرامشیه. انسان هر روز که مثلا از محل کارش، از تحصیلش، از هر جا عصر شبش برمیگرده خونه، اونجا محلیه که در واقع یه قرار و یه آرامشی و در واقع یه سکونی پیدا میکنه. ولی وقتی همین محلی که در واقع یه جور تکیگاهیه، یه جور محل آرامشی از اونجا از دست میره، آدم انگار دچار سیالیتی میشه و بعد مرز خودش و محیط که اون چهار دیواری خونه بود وقتی از بین میره، یه احساس رهاشدگی من میدیدم افرادی که اتفاق براشون پیش میاد دچار میشن. حتی خونه هایی که مثلا مجاور اون محله اصابت بودن، دیواراشون که میریخت مثلا تا داخل خونه کلن از بین میره، داخل خونه با بیرونش اینجوری بگم بیمرز میشد، میدیدیم اون خونه انگار خونه بودن خودش رو از دست میداد. یعنی یه جایی بود که دقیقا مثلا کنار اون محل اصابت یه ساختمون 6-7 طبقه بود، همه مثلا سرویس بهداشتی ها این سمت بود، تمام سرویس بهداشتی ها کاملا دیوارش ریخته بود و مثلا خصوصی ترین جاهای خونه کاملا تبدیل به بخشای بیرونی شده بود. از اون طرف این محلای که محل اصابت بودن و بافت نزدیک پیرامونش، انگار بین اونا و بقیه شهر یه مرز دیگه ایجاد شده بود. اون محلایی که پر از خاک شده بود، پر از آوار شده بود، پر از آسیب شده بود، مردمانی که سرگشته بودن اونا شده بودن یه بخشای دیگه، یه سری جزایری انگار توی شهر. حالا توی اون ساعتهای اولیه که با اون زنبندیایی که لازم بود انجام بشه برای اینکه بشه عملیات های امداد و نجات و در واقع آوار برداری رو بشه کنترل کرد، حالا اون مرز تشدیدم میشد، ولی بعدش هم تا یه زمان قابل توجه این مرز وجود داشت و روایت آدم هایی که حتی یه مقدار فاصله داشتن از اون نقاط، مثلا کسایی بودن که حالا مثلا جنگ 12 روزه که زمان بیشتری هم ازش گذشته، مثلا مسیر خودشون رو عوض می‌کردند از اون محل اصابت رو عبور نکنند، از یه مسیرهای دیگه حتی دورتر بشه عبور کنند، مواجه نشن با اون صحنه‌ای که تخریب درش رخ داده. یعنی خود به خود اونجا یک بر خودش مرزی رو ایجاد می‌کنه، یک حریم ایجاد می‌کنه که یه سری افراد علاقه هم ندارن خیلی اون سمتی برن، و ولی اونایی که مجاورش زندگی میکنن و مجبورن که از اونجا رد بشن، هر روز روبرو هستن با اون صحنه تا مثلا بازسازی کامل انجام بشه و اثری از اون جنگ و خرابی ها نمونه، خب طول میکشه. اونا در واقع مجبورن که اون فضا رو تحمل کنن و شدیدن خودشون و بچه هاشون و بچه هایی که جایی بود که رفتم که میگفتن آقا بچه های ما مثلا توی فضای شهرک مانندی بود، مثلا دیگه بچهای ما حالا مثلا بعد از گذشت چند هفته از جنگ دیگه نمیان اینجا بازی کنن، به خاطر اینکه حالا مثلا شاید 20-30 متر هم فاصله داشت تا اون محل تخریب، خطر فیزیکی نداشت، ولی دیگه اونجا کسی بچه‌ای نمیخواست بازی کنه، کسی علاقه نداشت اونجا مثلا یه گوشه روی نیمکتی بشینه، همه میخواستن زود رد شن و برن داخل خونه های خودشون با اون صحنه مواجه نشن. این تجربه دیگه‌ای بود و یک مرزهای دیگه‌ای هم بین یه سری نقاطی که حالا اون نقاط نظامی انتظامی که حالا مثلا بخش‌های انتظامی که جزی از بافت شهری هستن، اینا خودشون بعد از اینکه تبدیل شدن به محلایی که در واقع هدف اصلی اصابت‌ها بودن، حالا همه اونایی که دیگه مونده بودن هنوز نخورده بودند، خودشون انگار یه مرزی ساخته بودن، اون خونه های همجوارش، اون حسی که پیدا کرده بودن متفاوت از حس گذشته و احساسی که میکردن، انگار اونا به عنوان مکانهای بالقوه این که ممکنه که اتفاقی رخ بده، خودش دور اونا یک حباب دیگه، یه مرز دیگه ایجاد شده بود و زندگی آدمای پیرامونش رو تحت تاثیر قرار میداد.
گلشن ساعاتی رو در طول جنگ در کنار افراد دارای معلولیت ذهنی در آسایشگاه‌های اعصاب و روان گذرونده.
ببینید، شروع کاری که من انجام دادم در واقع در جنگ 12 روزه بود. جنگ خب ابعادش، عمقش، زمانش، هدف‌هایی که مورد حمله قرار گرفت همش متفاوت بود. اما همون جنگ باعث شد که کمک‌های مردمی گروه‌های غیر دولتی و NGO‌هایی که کارشون تخصصی در حوزه کمک به آسایشگاه‌هایی که دولتی هم نیستن دچار اختلال بشه و در واقع اولین کاری که انجام شد در اون زمان بود که تهیه غذا هر روز در طول 12 روز جنگ، من 11 روزش رو در خدمت این عزیزان هموطنمون بودم که این در واقع ایده‌ای بود که با توجه به فرزند یکی از رفقای خودمون که ترسش رو از یک صدا دیدم که منزلشون نزدیک یکی از اهدافی بود که مورد حمله قرار گرفت همون شب اول حمله، به همین خاطر من وضعیت ایشون رو که دیدم تصمیم گرفتم که کمک بکنم و تنها نذارم. خب من در طول چند سال گذشته در قالب کمک‌های شخصی و در قالب مشاوره‌های حقوقی با مجموعه‌هایی که آسایشگاه‌های غیر دولتی هستن در ارتباط بودم. شناساییشون از در واقع 8 سال پیش تا امروز که در خدمت شما هستم شروع شد و خب گاهنم پیش می اومد که هر زمان که حالم خوب نبود ترجیح می دادم که حال خودم رو اینجوری خوب بکنم که برم پیش این عزیزان و یه چند ساعتی رو باهاشون وقت بگذرونم. من در واقع اون پروسه شناسایی و معرفی که خب معرفی خیلی زمان می بره، مجوز بهزیستی می خواد، به راحتی انجام نمیشه. من اون مراحل رو چون قبلا پشت سر گذاشتم، در واقع این پروسه هر دوتا جنگ تنها کاری که میکردم فقط این بود که تماس میگرفتم و خواهش میکردم که برای مثلا هر روزی که میخواستم برم از روز قبل اطلاع میدادم که فردا نهار رو یا صبحانه رو، غذا رو و قرص ها رو، چون خیلی مهمه ساعت غذای این عزیزان و قرصشون که بعد از غذا مصرف میشه و میخوابن و اویلیبل نیستن برای اینکه ببینینشون، هماهنگ میکردم و میرفتم. در واقع در همه جوامع، نه فقط در ایران، به هر حال میدونید دیگه که زنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن به لحاظ اینکه خب یک ظلم سیستماتیک همیشه برای زنها وجود داشته. در این حوزه خاص متاسفانه آقایون بیشتر از همه فراموش شدن، به دلیل اینکه ذات انسان ترجیح میده که کمک و همراهی رو نسبت به موجودی انجام بده که در واقع بک‌گراند ذهنیش نهادینه شده که این در اولویتی که بخواد اولویت بندی بکنه در واقع معطوف به زنان هست. و آسایشگاه های آقایون خب خیلی موقعیت وضعیت بدی داره، خیلی زیاد اینها به هیچ حمایتی ندارن و خیلی از هموطنان عزیزی که اونجا هستن حتی نمیدونن چه روزی به دنیا اومدن، خانواده ای عمدتا ندارن و
اگر که در واقع خیلی خلاصه من بخوام بگم که چه جاهایی رفتم، فکر میکنم بهترین جمله‌ای که توضیح میده همون فراموش شده هان آقایون 13 تا 80 ساله و آسایشگاه‌هایی هم که مراجعه میکنم عمدتاً در جنوب تهران و خارج از بافت شهری هستن و چون اطرافشون پر از پادگان و مراکز نظامی و امنیتی بود، وضعیت اونها به این شکل بود که کسی هم نمیرفت. اصولاً افرادی که کمک هم میکنن چون میترسیدن، مثلا آخرین آسایشگاهی که رفتم سر خیابونشون پادگان بود و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن و من عمدتاً در استان تهران خارج از محدوده شهری و جنوب تهران بودم.
گلشن از روزی میگه که اتفاقهای زیادی رو در یکی از آسایشگاه‌ها دیده.
من دو تا سگ دارم. وقت نداشتم سگا رو بذارم پانسیون و به دلیل سر و صدای خیلی شدیدی که سگهای من هم دچار تشنج ترس از بمباران شده بودن، موقعیت خونه من جاییه که خیلی اطرافش بمباران شد و من می ترسیدم اینها رو تنها بذارم، سگها رو با خودم بردم و خاطرم هست که چند تا کیک تولد من هر روز برای این عزیزان تولد می گرفتم. یک اسپیکر JBL بزرگ دارم، اسپیکر رو با خودم می بردم، بین 5 تا 10 تا کیک تهیه می کردم و تک تک عزیزان می اومدن شمع رو فوت می کردن و براشون تولد در کنار کسانی که دوستشون دارن رو شبیه سازی می کردم. فکر می کنم روز 4 یا 5 جنگ من یک آسایشگاهی رفتم و مجبور شدم سگها رو با خودم ببرم و خیلی آفتاب مستقیم، چون ما تایم نهار بودیم، به ماشین می زد. خواهش کردم که اجازه بدن من سگها رو بیارم توی حیات. خب سگها خیلی مهربونن و صحنه‌ای که همه رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این عزیزان تک به تک می اومدن، سگای منو بغل می‌کردن، آقایونی که حتی تا 80 سال سنشون بود از خوشحالی جیغ می‌زدن، گریه می‌کردن. اولین باری بود که یک پت رو از نزدیک می‌دیدن و به شکل خیلی عجیبی سگای من باهاشون خیلی مهربون بودن، کنار تک تکشون وای می‌سادن و سگ رافکالی من کنار این عزیزان دونه به دونه میرفت مینشست و اجازه میداد که نوازشش کنم. متاسفانه واقعیت اینه که هموطنانی که میرن کمک میکنن به این آسایشگاه ها، کمک های مالی میکنن، بهشون غذا میدن، کمک معنوی نمیکنن، نمیشینن با هموطنانمون حرف بزنن، نمیپذیرن که ما همه مثل همیم و اونها تشنه محبت و توجهن. آقایونی که تو این آسایشگاه هستن عمدتاً اصلاً هیچ خانومی نمیبینن، حتی شنیدن صدای یک خانوم که با اینا صحبت میکنه براشون خیلی هیجان انگیز و عجیبه، انقدر به وجد میان که بدون موزیک میرقصن و این در این حال که زیباست خیلی دردناکه که ما عمق در واقع کمکی که باید به همدیگه بکنیم رو شاید به درستی درک نکردیم. و نکته‌ای که باز هم خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اینها از من اجازه می‌گرفتن که منو بغل کنن، به خاطر اینکه خب بهشون گفته بودن که اجازه نداریم به خانوما نزدیک بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یا شاید یه چیز طبیعیه، من واقعا این رو نمی‌خوام قضاوت بکنم، اما خب به دلیل شرایط خاصی که این هموطنان عزیز ما دارن، خانوم‌ها خیلی فاصله میگیرن از این عزیزان. حتی خب خیلی از این هموطنانمون کنترل ادرار ندارن، وقتی هیجان زده میشن شاید لباسشون رو در بیارن. شما اگر بپذیرید که این یک بخش از فیزیک و روان یک انسانه و هیچ آزاری برای ما نداره و این کار رو آمدانه انجام نمیده، اینقدر مغموم نمیشن. خاطرم هست که وقتی که شم رو فوت کرد یا آقای حدود 50 ساله، و هدیهش رو گرفت و من بغلش کردم، خب از من قدش کوتاه‌تر بود، سرش روی شونه من گذاشته بود و گریه میکرد و من بهش گفتم که چرا گریه میکنی، امروز تولدته، باید جشن بگیری. گفت به خاطر این که من مامان نداشتم که منو بغل کنه، هیچ مامانی هم منو بغل نکرده. و انقدر این اون روزی که الان خدمت شما توضیح میدم من رو درگیر کرد به لحاظ روحی که بعد از اون هر روز آسایشگاه‌های مختلف رفتم، دو یا سه بار هم آسایشگاه‌های زنان و دختران رو رفتم، اما خب بیشتر معطوف بودم به آسایشگاه‌های آقایون و این روزی که توضیح دادم تاثیرگذارترین روزی بود که توی چند سال گذشته واقعا مواجه شده بودم باهاش.
گلشن میگه یه روزم وقتی کهریزک بوده نزدیکی آسایشگاه رو بمبارون کردن.
یه اتفاقی که بر من افتاد و اجازه فیلم برداری نداشتم اینه که در یک آسایشگاهی بودم، همون زمان حمله شد و من میدیدم که آقایون جیغ میزدن، گریه میکردن، به چسبیدنهای خیلی شدید غیر طبیعی به مددکاران و مراقبشون داشتن، دچار بیقراری و حرکات تکراری بسیار رنجاور شده بودن، در حدی که در فاصله دو ساعتی که من اونجا بودم یکی از پسرهای 15-16 ساله‌ای که اونجا بود شاید بالغ بر 50 بار سر خودش رو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود، همچنان صدای انفجار میومد. داشتم سعی میکردم اون پسر 15-16 ساله‌ای که داشت به پیشونی خودش آسیب میزد سر خودشو به دیوار میکوبید آروم بکنم. اصلا تو اون لحظه حتی به فکرم نمی رسید که چه کاری باید انجام بدم، فقط می دیدم که احتمالا این تصور رو دارید دیگه، بچه وقتی خیلی می ترسه می چسبه تو سینه مادرش و این یک چسبیدن آزاردهنده می شه، چون شما هی می خواهیم به عنوان مادر بچه رو کنترل بکنید و اون درکی نداره. سه نفر از آقایون چسبیده بودن خیلی وحشتناک به مددکارشون و مددکار نفس کشیدن هم براش سخت شده بود. یک آقایی گوشاشو گرفته بود و دیوانوار فریاد میزد، انقدر فریاد میزد که فریادش به من استرس میداد و چشمشو بسته بود، حاضر نبود چشمشو باز کنه. خب مددکارا هم به هر حال خودشون هم ترس جون داشتن، اون لحظه همه فقط به دنبال پناه گرفتن و اینا بودن، کسی فکر نمی کرد که باید به این عزیزان سری قرص داده بشه، حتی خود من هم اصلا به فکر قرص نبودم. و آخرین تخت یک آقایی بود که گفتن که اگر لباس بپوشه حتی با لباسش ممکنه خودشو خفه کنه. ایشون برهنه بود کامل، گذاشته بودن توی یک اتاق در واقع نرددار که در رو بسته بودن و من دیدم که ایشون خودشو چنگ میزنه و انقدر این منظره آسیب زدن به خودشون برای من ناراحت کننده بود که تحمل نداشتم دیگه ببینم.
گلشن میگه در زمان جنگ وجود مددکارها تو آسایشگاه ها کمتر از همیشه بود. کمبود دارو داشتن، یه سری اجناس مثل ظرف و ظروف برای پخش ایزوله و ظروف و کیسه های پلاستیکی نداشتن. گلشن از دیگران کمک میگرفته، هم مثلا تو جمع آوری لباس های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران میخواسته که همراهش باشن.
ما دو تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان ها بودم، رفتم با یک سوم نیرو داشتن کار انجام میدادن در آسایشگاه خصوصی، حتی از یک سوم هم بیشتر. و مسئله خیلی مهم اینه که عزیزان در واقع آسایشگاه ها عادت دارن به همراه و توان بخششون و مددکارشون و وقتی که اون فرد حذف میشه، این عزیزان دچار افسردگی های خیلی شدید ناگهانی میشن و نمیتونن با فرد دیگری ارتباط بگیرن. و خب اخلاق ها و قلق های اصطلاحاً هر کدوم از این عزیزان رو در واقع مددکار خودشون میشناسه. و این نکته خیلی در واقع پررنگ بود که حتی مثلا با توجه به این که خب اونجا خیلی از بچه ها بی اختیاری ادرار دارن، مخصوصا در بخش ایزوله، نیروهای خدماتی هم کم شده بودن و مسئله بهداشتی وجود داشت، همراه در واقع افراد کم شده بود، توان بخش نداشتن، مددکارها تعدادشون کم بود و به همین خاطر اون تعداد کمی که بودند حجم کارشون زیاد بود. نتیجتا خیلی طبیعیه که توجه و در واقع اون کیرینگ سیستمی هم که نسبت به یک فرد بستری در آسایشگاه دارن به همین نسبت کم میشه. در طول مدت جنگ من هر روز 150 تا ساندویچ اولویه درست کردم. توانایی مالی نبود غذای دیگه ای درست بکنم، وقتش رو هم نداشتم، امکاناتش رو هم نداشتم و خب خونه جا نداشت برای غذاهای دیگه. و دو روز هم خب مواد خام رو تهیه کردم، رفتیم توی آسایشگاه، با کمک همین هموطنان همه با هم غذا پختیم. من میخواستم افراد رو در واقع مواجه بکنم با این وضعیت، نه اینکه کمکی رو بگیرم و ببرم اونجا و خودم یه کاری رو انجام بدم. در واقع هدف من آگاه کردن جامعه مدنی و افرادی که علاقه دارن به کمک کردن نسبت به وضعیت قشری بود که کاملا فراموش شدن و حس طرد شدن دارن. مثلا این آقایون رو من هر روز چندین نفر از رفقا رو هماهنگ می‌کردم باهاشون، می‌رفتم دنبالشون، می‌بردمشون اونجا و بهشون میگفتم شما باید وقتی که موزیک میذاریم با این بچه ها برقصین، باید بهشون نشون بدین که اینها برای ما مهمن. صرف دلار و ریال نیست که میتونه یک هموطن رو نجات بده، گاهی فقط حس مهم بودن، دیده شدن، احساس برابر دادن به آدم ها، برابری و اینکه یک کسی احتیاج داره که فقط به شما نگاه کنه تا بدونه که در انتظار مرگ نیست، در انتظار زندگیه.
گلشم یه روزهایی هم برای پاکبان ها تو پارک ها غذا می برده و با اونها وقت می گذرونده.
من بعد از اینکه از آسایشگاه می اومدم 100 تا ساندویچ برای آسایشگاه ها بود، 50 تا به عنوان عصرونه با پاکبان ها که باهاشون می نشستم گپ می زدیم درباره وضعیت شهر رو، نمیدونم اینکه شهر خلوته، آلودگی کمتره، حجم کار به لحاظ در واقع آلودگی محیطی کم و به لحاظ زمانی زیاده و درباره خانواده هاشون باهاشون صحبت میکردم، چالش هایی که دارن، دلتنگی هاشون. ببینید صادقانه خیلی ها میترسیدن در طول دوران جنگ با من همراه بشن، با توجه به جاهایی که میرفتم. خب در حال حاضر هم انتشار عکس و فیلم بمباران ها همچنان جرم انگاری شده، وگرنه خیلی صحنه های عجیب غریبی من می دیدم در تمام این مدت و ترس طبیعیه. من هیچ دلخوری از اینکه تعداد کسانی که همراه بودن با من نهایتاً 7 نفر بودن ندارم، اما بله خیلی احساس تنهایی می کردم، حتی بیشتر در رابطه با حضورم در مناطقی که پاکبان ها بودن. روزهای اول واقعا می ترسیدم، احساس ناامنی می کردم، به همین خاطر سگ ها رو با خودم بردم و بعد دیدم که همین یک کانسپت خیلی جالبه از یک دختر و دوتا سگ در یک شهر جنگ زده که سعی می کنه روح رو در واقع به شهر برگردونه و زندگی رو جاری کنه. و این که خیلی چالش داشتم، بله خیلی سخت بود، خیلی وقتا نمیتونستم خریدارو جا به جا بکنم، حتی کمک نداشتم که کسی بیاد در توزیع غذاها، حتی میخواستم عکس و فیلم بگیرم که بتونم به افراد نشون بدم که بیان کمک بکنن، نمیتونستم. روزای اول حتی توانایی بنزین زدن برای ماشینم هم نداشتم به خاطر اینکه صفها شلوغ بود، اما خب چند نفری هم همراهی کردن و برای پاکبان ها هیچ همراهی نداشتم، کل پروسه رو به تنهایی انجام دادم.
باشا میگه تو شبکه‌های اجتماعی درباره کمک به آدم ها اطلاع رسانی میکرده تا آدم های بیشتری رو همراه کنه. پرسیدم بهش انتقاد هم میشد در این باره؟
بله، خیلی به من انتقاد شد. توی اپلیکیشن توییتر خیلی فحاشی کردن به من، گفتن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، داری تلاش میکنی که زندگی رو نرمال نشون بدی، داری تلاش میکنی عادی سازی بکنی. خود جمهوری اسلامی چندین بار با من برخورد خیلی تند انجام داد که حق ندارم، مخصوصا در رابطه با در واقع افراد دارای معلولیتی که قربانی تجاوز و خشونت جنسی بودن حرفی بزنم، و در این حال در رابطه با وضعیت امنیتی اتباع که پاکبانها بودن با توجه به اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده بود. و واقعا الان که مرزیه جان با شما صحبت میکنم، شاید بیش از 40% انرژیم به همین خاطر از بین رفت. خیلی جالبه که یک آقای برام نوشته بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولی که داری اونجا خرج میکنی کانفیگ اینترنت بگیر به کسب و کارها برسون. و من مدت ها فکر میکردم واقعا باید به ایشون چه جوابی بدم، یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک داره، یک وجهه اجتماعی داره و برای من همچین چیزی رو نوشته، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید پاسخ ندم. و اتفاق بدتری هم که در همین چارچوب برای من افتاد، افرادی بود که زمانی که من اومدم خواهش کردم که افراد دارای معلولیت رو ببینیم، بشنویم، بهشون محبت بکنیم، اینها شروع کردن به پیام گذاشتن و توییت زدن برای من که شما افراد سالم رو ول کردی و چسبیدی به کسایی که نمیتونن نه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن نه جنگ رو متوقف بکنن. و من از این نگاه غیر انسانی هموطنان بر تعداد خیلی کمی از هموطنانمون واقعا تعجب کرده بودم، واقعا نمیتونستم بفهمم. و همین حس عدم درک متقابلی که نسبت به این جملات داریم ما و گروهی که این حرفا رو میزنن، واقعا من رو به یک نقطه رسوند که در طول یک هفته گذشته هر کاری که انجام دادم، مخصوصا از یک هفته پیش در حوزه توانبخشی زنان قربانی تجاوز ما داریم یک کارهای انجام میدیم، من دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. یعنی خسته شدم از حجم توهین‌ها، تهدیدها، فحاشی‌ها و رد کردن حقیقتی که در ایران وجود داره.
فاطمه ساکن جای نزدیک سیدخندان ساعت 12:30 ظهر صدای انفجاری رو در نزدیکی میشنوه و به سرعت با همسرش میره به محل حادثه که یه ساختمان مسکونی توی کوچه به نسبت باریک بوده.
راستش وقتی که جنگ شد، یعنی روز دوم سوم جنگ، من یه حال خیلی غریبی، یعنی یه حال زمینگیر شدن طوری داشتم. و کلا مدلم هم اینجوریه که تو شرایط بحرانی روحی تو زندگی شخصی خودم هم باید کار بکنم تا حالم بهتر بشه، و میتونستم که جنگ از پا میندازتم مگر اینکه بتونم یه کاری انجام بدم. یعنی نفس این کار کردن خیلی برام اهمیت پیدا کرد. و خب چه زمانی یه دفعه تصمیم گرفتم که کار بکنم، یعنی یه کارهای انجام بدم؟ روز دوم جنگ یکی از خونه های نزدیک محل زندگی مورد اصابت قرار گرفت، بمباران شد و من و همسرم سری خودمون رو به محل بمباران رسوندیم که گفتیم ممکنه که کاری از عهدمون برمیاد. و خب در روزهای اول جنگ بود، اونجا من چیزهای مهیبی دیدم راستش. مثلا دیدم که مثلا پیکر کسی رو دیدم که از ساختمون روبروی بالا پشت بوم یک ساختمون دیگه پرت شده بود، یا خودم میرفتم تو خونه آدما و بهشون کمک میکردم اونهایی که سالم مونده بودن یه سری از لوازمشون رو جمع بکنن. ما اول که رفتیم رسیدیم، چون فاصلمون خیلی کم بود، تا رفتیم رسیدیم یک حجم دود غلیظ و خورده شیشه و اصلا چیز، یعنی همه آن چیزهایی که مثلا تو خونه بود تو خیابون بود. یعنی مثلا قاب عکس میشد دید وسط خیابون، موس میشد دید، یک موس کامپیوتر یا عالم برگه دفتر کتاب. اولین چیزی که دیدم صحنه عجیبی بود، این آدم هایی بودن که از ساختمون های کناری داشتن بیرون می آمدن و وحشت زده و ترسیده بودن. کل خیابون یه عالم خورده شیشه و خورده سنگ بود و این آدم ها از توی یک سیاهی و ترسان و لرزان از این صدای انفجار و اون چیزی که پشت سر گذاشتن پا برهنه اومدن تو خیابون. اولین کاری که من و همسرم کردیم این بود که، حالا من خیلی جزئی قوی هم ندارم، ولی اینکه کمک کنیم مثلا این خانم ها آقایون که پا برهنه اومدن حداقل پاشون توی شیشه ها نره. یا مثلا اونجا یه خانم می دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این خیلی برام جالب بود. بعد این پرندهه با وجود اون شرایط داشت چهچه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن. بعد من انقدر تعجب کرده بودم که به اون خانم گفتم این صدای پرنده های شماست، اینا دارن آواز میخونن. و جواب اون خانم تو استراب و ترسش خیلی برام جالب بود، گفتش که آره خب خواهم نزدیک فصل بهاره، اینا الان فصل آوازخوانی و جفتگیریشون و اینها. و اینکه تونسته بود تو اون شرایط مرغ عشقش رو بیاره برام خیلی جالب بود. این خانم دیگه ای اومد سراسیمه و گفتش که تو رو خدا به هم کمک بکنید تا مادرم که 80 سالشه و بیماره و زمینگیره و نمیتونسته فرار بکنه رو از تو ساختمون بیاریم بیرون. که چند تا آقا همراهی کردن و رفتیم اون مادر بزرگ مهربون رو از توی خونه آوردیم بیرون. و خب چون جایی نبود که ایشون رو بذاریم، یکی از ساختمون ها در پارکینگش رو باز کرده بود و آدم ها می رفتن اونجا، هم کمی آب می خوردن، هم یه ذره یه نفسی تازه می کردن و اینها. یه خانم دیگه ای که اونجا ساکن نبود، یعنی رفته بود از اونجا، خودش رو سریع رسوند به اونجا و آدم های فکر میکردن، چون من از اول وسط اونجا بودم، مثلا فکر میکردن من یه کاره ایم، مثلا من یا هلال احمرم یا نمیدونم نیروهای امنیتی هم، در صورتی که من فقط یه هم محله ای بودم اونجا بودم. یه خانومی سراسیمه خودش رو رسوند و شروع کرد به گریه کردن و با وحشت داد میزد که من فقط یادگار بچم رو میخوام، یادگار بچم رو به هم بدید و اینا. من هی بهش میگفتم خواهم یادگار بچهتون چیه، کدومه، به فقط به من بگین که من برم براتون پیدا بکنم یا بیارمش. به یه ماشینی از این ماشین های کبیرگردی که سبز رنگ بود، به یه ماشینی اشاره کرد، گفت این تنها یادگار بچمه که 2 سال پیش فوت کرده و من روزهای زیادی میرم داخل این ماشین و به یاد بچم گریه میکنم، عملا هیچ چیزی نمیخوام، زندگیم که نابود شده. یعنی ساکنه اون ساختمون بود خودش، ولی خوشبختانه تو ساختمون حضور نداشت، فقط این ماشین رو میخوام. که حالا کمک کردیم، نیروهای امدادی ماشین رو از زیر اون آوار در آوردن، یعنی زیر ساختمون بود و هر ساختمون هر آن امکان داشت که همون بخشای باقی موندهش هم آوار بشه و ماشین رو بهش برگردوندیم. بعد که نیروهای امدادی و هلال احمر کارشون تموم شد، جنازه هایی که بودن توی ساختمون رو در آوردن، یه سری از ساختمون ها کناری ها آسیب دیده بودن به کلی، یعنی در و پنجره شون باز شده بود ولی ساکنانش سالم بودن. من به این آدم ها گفتم که این بعد دیگه تخلیه میکردم چون از لحاظ امنیتی به مشکل خورده بودن و بعد دیگه در و پنجره و اینا هم نبود و بعد تخلیه میکردن. من با این آدم ها رفتم تو خونه هاشون و شروع کردم به جمع کردن وسایلشون. این غم انگیزترین کاری بود که من اونجا انجام دادم. یادم رفتم توی خونه ای و به خانمه گفتم که از کجای خونه شروع کنم و چه چیزهایی جمع کنم براتون. به من گفتش که اول از همه قاب عکس‌ها رو جمع کن برام، چون نمیدونستم وقتی برن دوباره کی میتونن برگردن خونهشون. خیلی به شکل معصومانه و ساده ای عکس‌های خانوادگیشون رو روی کاغذهای رنگی چسبونده بود و تو همه جای خونه این کاغذهای رنگی و این قاب عکس‌های دستساز دیده میشد. من شروع کردم دونه دونه از روی دیوار و اینها این قاب عکس‌ها رو براشون کندم و اینها. بعدش اینکه داروهاشون رو جمع کردم. یادمه که یه خونه بغلی بود که دوتا آقا اومده بودن وسیله جمع کنن و خیلی تجربه شوک و اینا داشتن، چون اومده بودن دیده بودن خونه همه چیزش از بین رفته و اومده بودن وسایل جمع کنم. بهشون گفتم که میخواین کمکتون کنم و اینا، گفتن نه وسیله جمع کردیم. من بهشون گفتم که برای خانوم ها وسیله جمع کنید. گفتم بعد اونا پرسیدن خب چی جمع کنیم، که من اونجا خیلی صریح بهشون گفتم که تا میتونید لباسی بردارین و نوار بهداشتی، خانوم ها حتما به اینا نیاز پیدا میکنن. خلاصه اون تجربه‌ای که با آدم ها رفتم داخل و بهشون کمک کردم اسباب اساسیشون رو بردارن تجربه عجیبی بر من بود و احساس میکردم که کنار هر خانواده دارم با خونه خدافزی میکنم. یعنی خیلی یه جای اینقدر بغزم گرفت و خانوما نگاه خونش کرد، دور تا دور خونش کرد، بعد که خونم خداحافظ و من اونجا گریم گرفت. یه دفعه احساس کردم که این میتونست خونه من بوده باشه. این تجربه که با خانوما میرفتم در یخچالشون رو باز میدونید، انگار که تو اون لحظه من خویشاوند این آدمه شده بودم و انقدر خویشاوند نزدیکی بودم که داشتم در یخچالش رو باز میکردم و میدیدم که مثلا تو فریزرش چه چیزایی داره، یا ازم میپرسید که به نظرت مثلا نخود فرنگی ها من بردارم، در صورتی که هی نیروهای امنیتی و هلال احمر و اینا میگفتن سریع ساختمون رو تخلیه کنید چون ممکنه دوباره مورد هدف قرار بگیره. اینکه تو اون لحظه به این فکر میکردم که الان این خانم بعد نخود فرنگی یا باقالی که تازه پاک کرده در برداره، چیز عجیبی بود.
از فاطمه پرسیدم به جز نیروهای هلال احمر و نیروهای دولتی کسان دیگری هم برای کمک اومده بودن؟
آره، یه چند تا خانواده مثلا به بقیه آب میدادن، یه چند تا خانواده سری لباس آوردن چون اسفند ماه بود، همچنان یه ذره هوا سردی شو داشت، لباس آورده بودن برای آدم ها، پتو آوردن که مثلا آدم ها خودشون رو بپوشونن. تعداد زیادی آدم ها آمده بودن صرفا برای تماشا کردن و فیلم برداری. اونجا یه آقایی از تو اون آوارها اینا دیدم زخمی اومد بیرون ولی حالش خوب بود، که بهش اصرار کردن نیروهای امدادی، دستش یه ذره آسیب دیده بود که نیروهای امدادی بهش اصرار کردن که سوار این ماشین آمبولانس بشه و بره بیمارستان، که خودش راضی نبود. اومد بیرون و چون دستش از آمبولانس پیاده شد گفت دستش خون داشت میومد. من بهش گفتم آقا چرا نرفتین و اینا، یه سطل زباله رو به من نشون داد و از این زباله گرد هایی بود که زباله های خشک جمع می کنن و به من نشون داد گونی زباله شو که کنار سطل زباله اون سر خیابون بود. گفت خانم من اینجا داشتم زباله جمع می کردم، سرم توی این سطل آشغال بود که این ساختمونه رو زدن. من بدو بدو رفتم سمت ساختمون، اگه کسی نیاز به کمک داره کمک کنم. و اون آدم تونسته بود دو تا آدم از زیر آوار زنده بیرون بیاره. یعنی عجیب بود، یعنی بلد بود که چی کار بکنه و اینها. و گفتش که من الان همه لباسام پاره شده و واقعا هم همین طور بود، یعنی میزان کاری که کرده بود باعث شده اون لباساش پاره بشه. دیگه گفت من هیچی نمیخوام، فقط اینکه الان مثلا یه لباسی داشته باشم برم، زباله هامو بردارم و برم. که من رفتم خونه براش لباس و اینا آوردم که یه کمی با لباس بهتری حالا چیز بشه. جالب بود برامون آقای زباله گرد که بعدم کیسه زباله هاشو برداشت و رفت.
فاطمه میگه بعد از اون تصمیم گرفت که برای کمک بره غسال خونه.
من وقتی که وارد شدم بنا شد که من پارچه های سفیدی مثلا بگوید یه طاقه پارچه که شما باید برای پیکرها کفن ببرید و من اون گوشه کنار می دیدم که پیکرها چطورن، این چه پیکرهایی داره میاد تو غسال خونه و بعد اینا شستشو بشه. و خب چون پیک کاری بود نیروی داوطلب نیاز پیدا می کرد. نیروی داوطلب نه هر نیروی داوطلبی، اون من نیروهای داوطلبی که از طرف گروه های جهادی معرفی می شد. من خودم نیروی من خودم آدم جهادی نیستم، یعنی کار جهادی انجام ندارم مثل این بخش های بسیج و اینا، ولی به واسطه یک از همین گروه های جهادی رفته بودم. اینجوریه که شیفت مثلا تا مثل دوره کرونا تا پاسی از شب شیفت وجود داره و هی شیفت ها عوض میشه به خاطر اینکه تعداد پیکرها زیاده دیگه. بازم اون اتفاق مهیبه برای من این بود که مثلا شما، من اونجا پیکر خانومی رو دیدم که ریمل زیر چشم، مثلا ریملش ریخته بود مثلا زیر چشمش، یعنی این آدم متصل به زندگی بود، یعنی این آدم صبح ریمل زده بود و ظهر مثلا در اثر انفجار مثلا بدنش اینطور شده بود. یا اینکه شما اونجا عجیبه دیگه، مثلا پیکرهایی میبینین که مدلای مختلفی هن، یعنی شما ممکن یه پیکری ببینید که عملا سالمه ولی در اثر موج انفجار یا اصابت یه ترکش از یک محل انفجاری به سرش و یک مثلا بدنش فوت کردن. آدم هایی میبینین که داشته زندگی میکرده و اثر این زندگی کردنه توش هست، مثلا فکر کنید ناخونی که روش لاک داره و این لاک هنوز مثلا نپریده گوشش، این ناخونی که کاشته هنوز نوعه، یعنی انگار که مثلا برای قبل از عید رفته مثلا کاشته ناخونش رو ترمیم کرده. اینا خیلی مثلا تجربه های مهیبی. حالا بماند که بعضی از پیکرهای درهم شکسته بود و عملا گاهی وقتا از توان روی بد بماند که خود اون کسایی که داشتن این کارهای پیکرها رو انجام میدادن خودشون هم، شما تصور کنید اینا کارشون هر روز شستن مرده هاست، اینا خودشون هی تحت تأثیر قرار می گرفتن و اینجوری بود که میدونین من اینجوری بود که بر خودم اینجوری بود که کاشکی من اینطور نمیرم، به این شکل اینجوری نمیرم. خیلی تجربه چیزی بود. اون دالانهای غسال خونه و اون پارچه های سفید منو کشون به یک سمت دیگری از کار کردن و اونم برام این بود که من نمیخوام توی این جنگ اون سمتی باشم که سمت مرگ است، سمت اون نقطه آخر است. میدونید من جایی بودم که آخر جنگه، یعنی نقطه پایان جنگه. من میخواستم یک جایی باشم که بیشتر متصل به زندگی در جنگ باشه تا اینکه بیشتر متصل به مرگ در جنگ. من از اینکه 6 روز بودم ولی خب من ساعتهای طولانی نمیتونستم بمونم، یعنی ظرفیت روحیم طوری بود که نمیشد. یادم وقتی با دوستم داشتیم برای این کار ثبت نام میکردیم به دوستم گفتم که ببین اگه نتونستیم چی، و اینو با اون آدم که منو میخواست معرفی بکنم گفتم و گفتن که اشکالی نداره، یعنی هیچ خودتون رو چیز نکنید که حتما این چیزیه که تا ته تهش باید برید. بعد من فکر کردم که بیام یه کوچولو استراحت بکنم. بعد یه چیزی هم بگم، من یه فشار خیلی زیادی روم بود به سبب این که من هیچ کدوم از اعضای خانوادم و حتی همسرم نمیدونست که دارم میام اون کار انجام میدم. و داشتم توی یک تنهایی کشنده این کار انجام، یعنی نمیتونستم به آدم بیام، به آدما تعریف کنم که من اونجا چه چیزی دیدم. یعنی اینا همش توی من داشت حمل میشد و من با کسی نار در میون نمیذاشتم، چون نمیدونستم واکنششون چه چیزی خواهد بود و احتمالا به من میگن این کار نکن.
از فاطمه پرسیدم چی شد که از بین کارهای داوطلبانه کار تو غسالخونه رو انتخاب کرد؟
ببینید، من فکر میکنم هیچ کس برای این کار نیست و من باید این کار یه کاری بکنم که هیچ کس نمیره سمتش. اشتباه میکردم، بیشمار داوطلب بودم برای اون کار. یعنی میخوام بگم که من همیشه فکر میکنم برو یه وری رو بگیر که فکر میکنی کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده و مثلا تو میری. اینو تو زندگیم دارم، اما از این کارهای عجیبی که فکر میکنم هیچ کس انجامش نمیده میرم انجام میدم. ولی خب اینو اشتباه میکردم، چون بیشمار نیروی داوطلبی هست که قبلا هم از من با تجربه تر بودن، تو کرونا کار کرده بودن، تو جنگ 12 روزه کار کرده بودن. بنابراین انگار من اونجا کارآموز بودم بیشتر، وگرنه آدمهایی که داوطلب این حوزه بودن خیلی تجربه های خوبی هم داشتن و مسلط بودن بر خودشون، یه خانم های سن و سالداری بودن اینها. من میخواستم که اتفاقا با خشونت جنگ چشم در چشم بشم. و یه چیزی بگم، من نویسندم و قبل از این جنگ روی پروژه کار میکردم که اون پروژه در مورد قربانیان بمب‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. من با کلی آدم نظامی و غیر نظامی در سردشت و حلبچه و اینها مصاحبه کرده بودم و روایت‌های شفاهی اینا رو از آسیب گاز خرده و چیزهای مختلفی شنیده بودم و اینا. یعنی یه پروژه روایی بود در واقع. منابع من روایت اون آدم ها و آرشیو اسناد سازمان ملل بود. من مثلا رساله دوره ارشدم هم اصلا در مورد جنگ بود، یعنی داستانهای جنگ بود. یعنی مثلا آدم ها میگن ثواب و اینا، راستش این خیلی تو اون لحظه برای من خیلی برام اهمیت ثواب نداشت. راستش نگاه الهیاتی به ماجرا نداشتم، نگاهم اتفاقا یکم هم سکولار بود، به این دلیل که میگفتم که من نویسندم، پژوهشگر حوزه جنگم، سالهاست دارم در مورد تأثیر تجربه فردی آدم ها در روایت جنگ حرف میزنم و مینویسم و من لازم دارم برم اینو تجربه بکنم.
فاطمه میگه بعدش تصمیم گرفت کمک‌های دیگه‌ای در ارتباط با بچه‌ها بکنه.
گفتم یه نفسی تازه کنم و کم کم اگه قرار ادامه بدم به همسرم بگم، چون دیگه نمیتونم در مدت زمان طولانی بدونه که به همسرم بگم بیام. بعد اصلا احساس میکنم بعد بدونه این آدمی که الان داره پیشش نهار میخوره مثلا قبلش رفته غسالخونه مرده دیده، مثلا نمیدونم دست به پارچه کفن زده که مثلا کفن، فکر میکنم حقشه که بدون. و خب دیگه شرایط یه جوری شد که یکی از دوستانم دیدم بعد از مدت‌ها یه چیزی توی کانالش گذاشته بود که من نیاز به کمک دارم. دوست من مدیر یک مرکز بهزیستیه که دارن طرح مثلا میزبانی رو اجرا میکنن. طرح میزبانی بهزیستی طرحیه که بچه‌ها به طور موقت میرن پیش خانواده‌ها که تو دوره جنگ کنار هم و در یک جا نباشن، یعنی مراقبت بشن در خانواده‌ها. و تو اون مدتی که تصمیم گرفتم یه نفسی تازه کنم اومدم و اینجا موندگار شدم. یعنی فکر کردم که اینجا اون جانب زندگی در جنگ است و خب اینجا مثلا هنوز جنگ بود، امکان داشت مثلا هر جای مورد حسابات قرار بگیره و دیدن این آدم هایی که مثلا اومدن بچه ببرن و میزبانی و کمک کردن به این تسهیل این فراینده برام یه دفعه شکل شکوهمندتری پیدا کرد و این شد که اینجا موندگار شدم. و بعدتر هم که بهم پیشنهاد شد که برم یکی از هتل‌های محل اقامت خانواده‌های جنگ زده و فعالیت برای کودک نوجوان رو اونجا شروع بکنم. در واقع الان در حال حاضر تو این 40-45 روز گذشته من هم اینجا دارم یه کمک‌هایی میرسونم و همین که بعد از اینجا میرم تا شب توی هتلم و توی هتل برای بچه‌ها که از خانواده‌های آسیب دیده از جنگ هستن یا عزیز از دست دادن یا خونه از دست دادن یه سری کارا انجام میدیم دیگه. یعنی یه سری مداخله های عمومی که کمک کننده است رو براشون انجام میدیم. ببینید مثلا یک از کارهایی که میکنیم اینه که براشون مثلا کارگاه های خلاقیت داریم میذاریم، بازی نقاشی میذاریم، کارهای این چنینی.
از فاطمه پرسیدم کسی هم بود که با بدبینی به فعالیتش نگاه کنه؟ گفت چنین نگاهی هم هرچند کم وجود داشته.
مثلا تو هتل یه خانومی به من گفتش که ببخشید شما چی کاره این؟ گفتم من تدریس میکنم. بعد به من گفتش که خب کجا تدریس میکنی چی؟ گفتم حالا من دانشگاه تدریس میکنم، الان قبلا توی شرکت بزرگ خیلی معروفی کار میکردم و اینا، ولی تصمیم گرفتم که دیگه معلم دانشگاه باشم تماما. به خانمه خودشون از ساکنین هتل بودن و من گفتش که اینجا چی کارم کار مثلا اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. خب مثلا که چی؟ مثلا گفتم آخه به نظرم میاد که من یه خویشاوندی با شما دارم، یعنی انگار که خالمی، انگار که دختر خالمی، انگار که دوستمی. اینجا که مثلا اگه کاری داشتین و اینا به من بگین، من تلاشمو میکنم که انجام بدم. یه کمی اینجور نگاه های هست ممکنه، یعنی تو کار داوطلبانه به نظر میرسه که ممکنه تو یه آدم بیکاری باشی که داری این کار رو انجام میدی، ولی لزومن این نیست. لزومن اینه که تو یه دردی یا یه دغدغه شخصی داری که دوست داری این کارا رو پیش ببری. حتی در هتل آدمی هست که فکر میکنه جنگ تقصیر ماست، حالا چون من حجاب دارم تقصیر ماست، شما مرگ بر آمریکا گفتی، شما مرگ بر اسرائیل گفتین، ما این طوری شدیم. خب ولی ببینید مثل همین در حال مثل کف جامعه که به هر حال ما با هم دیگه نقد داریم، ولی ممکنه تو صف فروشگاه هم با هم دیگه توی صف وایسیم بریم مثلا نمیدونم اون چیزی که میخوایم رو بخریم، اینجا هم هست. از طرفی اینا انقدر تجربه مهیبی پشت سر گذاشتن و اینطوری هن که این مقصد یک به گردن انداختن دیگری کمی ممکنه که آرومشون بکنم. من همیشه تو مکالمه هام اینه که من درک میکنم شما، من بهتون حق میدم که تجربه عجیبی رو پشت سر گذاشتی. مثلا همین آدم که ممکنه بگه که تقصیر شما هاست که میرید مرگ بر اسرائیل میگید، مرگ بر آمریکا میگید و این بلا رو سر ما آوردن، این آدم بچهش میاد تو کارگاه و داره بازی میکنه، بچهش رو من نمیکنه از اینکه نرو اون خاله ها مثلا خاله های بدی هست. میخوام بگم داره یک تعامل های اینجوری هرچند به سختی داره اتفاق میفته، ولی هستن این فضای دو قطبیه، چه در خانواده های آسیب دیده، چه حتی در خانواده هایی که دارن، حتی بین افرادی که داوطلبانه دارن کار میکنن هم هست، ولی به نظرم میاد که داره کار میکنه.
به فاطمه گفتم کسایی هستن که میخوان کاری بکنن ولی نمیخوان همکاری کنن با گروه های دولتی و حکومتی، چی کار باید بکنن؟
میفهمم. ببینید یه چیزی که فکر میکنم هست، یعنی این نقده رو میپذیرم که میخوان کاری بکنن. خب الان آدمایی که متولی این کاران ممکن نهادهای حاکمیتی یا همین گروه های جهادی باشن، به هر حال گروه های جهادی هم با اینکه گروه های داوطلبی هم ولی منتسب به بخش به نهادهای خاصی در نظر گرفته میشن دیگه. ببینید اینو میپذیرم واقعا که آدم ها میخوان کار بکنن و خب الان متولی اینها هستن. یه دو تا پیشنهاد، یعنی چیزی که همش به دوستای خودم هم که مثلا دوستای خودم هم آدم های غیر محجبه هم میخوان کمک کنن و از قضا کمک هم دارن میکنن. یکی این که وقتی که این اتفاق افتاد، گروه های جهادی به سبب اینکه قبلا تجربه داشتن جنگ 12 روز کرونا، سیل و زلزله رفته بودن و سازماندهی شده بودن، تونستن بیان کارو بر عهده بگیرن، یعنی کارو بگیرن، یعنی بگن که آقا باشه این بخشو بدین به ما، مثلا آوار برداری ما انجام میدیم، نمیدونم چیزو ما انجام میدیم. این که ما ببینیم به اون امکانهایی فکر کنیم که میتونیم ما شرایطی خلق کنیم که خودمان همانطور که هستیم مستقل بتونیم کاری انجام. مثلا تو همین گروه های آوار برداری هم عموما گروه های جهادی کار میکردن. مثلا یه گروه از دوستان ما یه ترکیبی از خانم آقا شدن، چون معمولا اصلا این آوار برداری آقایون میرفتن، اصلا گروه های جهادی میگفتن خانم فعلا نیاد، این نگاه جنسیتی بود. مثلا یه دوستان ما یه گروهی شدن خانم و آقا، متشکل، حجابم نداشتن، با مواضع کاملا متفاوت رفتن یه بخش از کارو بر عهده گرفتن و انجام دادن. اینجا یه نقش میانجی بود که کمک بکنه که اینها بتونن برن وارد میدان بشن و آوار برداری رو انجام بدن و اینا. ببینید من فکر کنم فضاهایی هست که آدم‌ها بتونن مستقلن کاریو از پیش ببرن، یعنی ممکنه سخت باشه یه استکاکای به وجود بیاد، ولی فضاهایی هست و از طرفی هم گروه های جهادی که الان دارم میبینم اینطور، حداقل این چیزایی که من دارم میبینم اینطور نیست بگه خواهم شما حجاب نداره نیا به ما کمک کن. اصلا الان دیگه اینا مطرح نیست. فکر میکنم که الان در حال حاضر، حالا امیدوارم بعد از جنگ هم اینطور باشه ها، این فضای دو قطبیه از بین بره. ولی پیشنهادم به آدم ها اینه که آقا توانمندیتون رو بنویسین، اطلاعیه منتشر کنید، بگید من این توانمندی ها رو دارم و هر جا که احساس میکنید میشه کار کرد برین و انجامش بدین. یعنی به اون من به چشم یک کار اجتماعی هم نگاهش میکنم که ما خلق امکان بکنیم. یکی از نقدای من به بحث مثلا همین کودک و نوجوان اینه که خب آقا چرا نهادهای متولی کودک و نوجوان نیومد اعلام آمادگی بکنه، شورای کتاب کودک، کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، اینا نیومدن متولی، یعنی بگن که آقا این کارو بده به ما انجام بدیم. یعنی چون یه گروه جهادی بود که گفته بود من آمادم و همیشه آمادگی داره و همیشه هم میره پای کار، یه سازماندهی از قبل داره با همه نواقص و کاستی‌هاش، خب کار اومد گرفت. میدونی چون وسط بود و در میدان بود خب کارو گرفت. انجمن جامعه شناسی، انجمن روانشناسی، اتفاقا تو باید بیای الان مداخله بکنی. میدونید این اینا هم هست دیگه، اینا هم هستش که به یه امکانهای تازه‌ای فکر کنیم که با حفظ فردیت و این تکثرمون در عقاید و باورهامون بتونیم ما یه بخشی از این کار ایران رو انجام بدیم دیگه. یعنی نذاریم متولی فقط یه بخش خاصی از جامعه باشه.
آذر آدمای مضطرب و مستأصل از جنگ رو جمع می‌کرده که با هم حرف بزنن و چیزی بسازن.
قصه فعالیت من برمیگرده به بیش از 10 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم از شهر خودم شیراز، جایی که توش به دنیا اومده بودم و بزرگ شده بودم، مهاجرت کنم به مشهد. وقتی اومدم مشهد 30 ساله بودم و باید از نو دوست پیدا می‌کردم. آدم‌های همفکر، همدغدغه و ترجیحاً همدل که گاهی به بهانه علایق مشترکمون کنار هم جمع بشیم، حالا اون حس تنهایی کم رنگ بشه، حس تعلق به جمع پر رنگ بشه. ولی چنین جمعی نبود و چنین جمعی پیدا نشد. به همین خاطر بود که من تصمیم گرفتم خودم جمع بسازم. 7-8 سال بعد، منی که تا اون موقع روزنامه نگار بودم، فرصتی برام فراهم شد که از تحریریه روزنامه بیام بیرون و تصمیم گرفتم بر مبنای همین نیاز و ایده کسب و کاری ایجاد کنم تا بشه سقف و پناهی برای دور هم جمع کردن آدم‌ها به بهانه فیلم و کتاب و موسیقی و تاریخ هنر و مهارت‌های هنری مختلف.
آذر میگه در زمان جنگ 12 روزه، حالا که میدید اولویت‌هایی مثل فیلم دیدن و کتاب خوندن کنار رفته، دیگران رو برای کار دیگه‌ای دور هم جمع کنه. در جنگ اخیر هم همین کار رو ادامه داده.
اینجور وقتا خودآگاه و ناخودآگاه به هنر پناه می‌بردم. به چه معنی؟ به این معنی که پشت میز کارم که معمولاً پر از مجله و روزنامه و کاغذ رنگی و مقوا و چسب و قیچیه میشستم و سعی میکردم حال اون لحظم رو، دغدغه اون لحظم رو در قالب یک کلاژ تجسم و عینیت ببخشم. کلاژ به معنی تکه چسبانی، به این معنی که یک مفهوم یا یک روایت رو در نظر می گرفتم و سعی می کردم با برش دادن تصاویر و عکس های مرتبط و چسبوندنشون کنار همدیگه یک تصویر جدید و مستقل خلق کنم. و از اونجایی که این کار نیازمند مشاهده دقیق و تمرکز روی دستهام بود، اتفاقی که می افتاد این بود که چند ساعت پیرامونم رو و آنچه که داشت آزارم میداد فراموش میکردم و وقتی که کار تکمیل میشد احساس میکردم که اون فرسودگی و خستگی روانم تا حد زیادی کمرنگ شده و آماده این هستم که از نو شروع کنم. روی همین حساب تصمیم گرفتم که این تجربه رو در ابعاد بزرگتر به شکل گروهی و در قالب آرت تراپی در اختیار مخاطبم که حالا جنگ زده و نگران و مضطرب بود قرار بدم. وقتی چنین تصمیم گرفتم طبیعتاً یک کوچولو راجبش مطالعه کردم و متوجه شدم که آنچه که من شهودی و من در آوردی در لحظات سخت بهش پناه می بردم واقعاً یک روشیه که در دنیا، در کمپ‌های پناهجویان، در اردوگاه‌های جنگ زده ها، در جمع‌های مهاجران و اقلیت ها به منظور ایجاد همدلی یا مرهم گذاشتن بر تنهایی ها و زخم های روان و تلاش برای حفظ سلامت روان استفاده میشه. در واقع آرت تراپی یک روش برونریزی تنش ها و استراب ها و احساسات منفی به شکل غیر کلامیه، روشی که تمرکزش بر فرایند خلقه، فارغ از اینکه تو چه مهارت و توانایی هنری داری یا نتیجه چه عذاب در میاد. از اونجایی که حدس می زدم آرت تراپی و سر و کله زدن با ابزار و وسایل و متریال های هنری همراه بشه با بیان تجربیات و حرف‌ها و درد و دل‌های تلخ و دردناک، تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر از مخاطبم مراقبت کنم از یک روان درمانگر هم بخوام که ما رو در جلسات همراهی کنه تا اگر که نیازه به حرف‌ها جهت بده یا اگر که لازمه در پایان یک جمع‌بندی ارائه بده و مخاطب و شرکت کننده با حال بد جلسه رو ترک نکنه. مثلا 20 نفر زن و مرد دور یک میز بزرگ پر از ابزار و وسایل رنگارنگ، سفالگری، خمیر بازی، نقاشی، انواع مداد و ماژیک، رنگ، اکریلیک، گواش، کاغذ، مقوا، قیچی، چسب جمع شده بودن، همون اتفاقی که حدس می زدم رخ داد و بغض‌ها ترکید، اشک‌ها جاری شد و یواش یواش صدها قصه گفته شد از حال و هوایی که آدم‌ها داشتن تجربه می‌کردن.
آذر میگه جلسه ها رو تو گالری هنری یکی از دوستاش برگزار کرد. شهریه‌ای تعیین شد اما پرداختش رو گذاشت به عهده شرکت کننده ها و پرداخت شهریه اجباری نبود. معمولاً بین 15 تا 25 نفر هر جلسه رو شرکت می‌کردن که اکثرشون بزرگسال بودن. چند تا ایده برای ساخت چیزی به آدم‌ها داده می‌شد تا از بینشون انتخاب کنن یا اصلا کار آزاد انجام بدن.
جلسات دقیقاً پر بود از قصه آدم‌ها. دختری که ویزا و پذیرشش آماده بود ولی به واسطه جنگ موندگار شده بود و بلا تکلیف مونده بود. جوونی که کارش رو از دست داده بود، روابطی که از دست رفته بود، روابطی که اتفاقا به واسطه جنگ شکل گرفته بود، مادر پیری که دختر مهاجرش قرار بود که مثل هر سال بیاد بهش سر بزنه و یکی دو ماه بمونه ولی خب این سفر کنسل شده بود، حرفای خیلی شخصی درباره ترس‌ها، درباره اضطراب‌ها، درباره تأثیر جنگ بر جسم و روان آدم‌ها، درد و دل‌های دردناک درباره شرایط مالی اسفناکی که همه با هم داشتیم تجربهش می‌کردیم، احساس عاملیتی که از دست رفته بود و عملاً هیچ کاری از دستمون بر نمی‌اومد، حتی نمی‌تونستیم یک ماه آینده خودمون رو پیش بینی کنیم، خشم و عصبانیت عمیق و شدید از آنچه که توی دیماه تجربه کرده بودیم و از آنچه که این شبها توی خیابونهای شهر داشتیم تجربه می کردیم، فرسودگی و خستگی و غم عمیق از قطعی اینترنت آزاد، اینکه دستمون هیچ جا بند نبود، اینکه کسب و کار هر کسی به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته بود. راستش قبل از شروع جلسات با روان درمانگری که منو همراهی میکرد و یک نفر هم نبود، 5-6 نفر بودن که دوره های مختلف ما رو همراهی میکردن، به این نتیجه رسیده بودیم که شبیه به اتاق درمان باشه رفتارشون، به این معنی که شروع به سخنرانی یا نصیحت یا ارائه راهکار نکنن، بلکه بیشتر حضورشون در حد یک تاچ، در حد یک جهت‌دهی، در حد یک اشاره باشه تا اون فهم و اون لحظه آهان برای مخاطب اتفاق بیفته و بیشتر گفتگو بین خود شرکت کننده ها شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
از آذر پرسیدم معمولاً طول میکشه که یخ گفتگو بین آدم هایی که هم رو نمیشناسن بشکنه. چطور این شرایط رو فراهم میکرد؟
راستش رو بخوای جلساتی که من ترتیب میدم یا حداقل آرت تراپی ها و بازی تراپی ها همواره یک مقدمه و مؤخره ای داره، به این معنی که معمولاً یک ساعت پیش از جلسه خودم وارد فضامون میشم، چراغ‌ها رو روشن میکنم، سرمایش یا گرمایش رو راه میندازم، میز میچینم، چای و قهوه دم میکنم، موزیک مناسب پلی میکنم و تمام لحظاتی که دارم ابزار و وسایل رو میچینم، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنم، مثل یک مراقبه است برای شخص خودم. از این جهت که دوباره و چند باره به یاد میارم که خب امروز چندمه، روز چندمه جنگه، مهمترین دغدغه این روزهامون چیه، من کیم، برای چی اینجام، امروز قرار کیا رو ملاقات کنم. بنابراین وقتی که یکی یکی آدم ها از پله ها میان پایین و وارد جلسه میشن، من کاملا حضور ذهن دارم که با تک تکشون دست بدم، تک تکشون رو علارغم این که شاید فقط در حد یک اکانت اینستاگرامی یا الان در حد یک اکانت بله میشناسمشون، در آغوش بگیرم، مبنا رو بر اعتماد و همدلی بذارم و به همه خوش آمد بگم. و البته همون ابتدا هم وقتی که خودم رو معرفی میکنم و یک دور برای کسانی که ممکنه تمرکز نداشته باشن یادآوری میکنم امروز برای چی دوره هم جمع شدیم، این رو هم تاکید میکنم که اگر که احساس امنیت دارید حرف بزنید، ولی اگر که به هر دلیلی احساس امنیت نمی کنید و ترجیح میدید که سکوت کنید، هیچ اشکالی نداره، میتونید فقط متمرکز باشید بر پروسه خلق یک اثر هنری. بنابراین شرکت کننده ها این آزادی عمل رو دارن که هم حرف بزنن و از درونیاتشون بگن و هم سکوت کنن. منتها بعد از اینکه من خودم رو معرفی میکنم، درمانگر هم یک دور خودش رو معرفی میکنه، میگه که کیه، چی خونده، چند سالشه، برای چی اینجاست و حرفایی که در این جلسه زده میشه طبیعتاً همینجا هم میمونه. این فضاسازی معمولاً باعث میشه که آدم‌ها یک اعتماد اولیه‌ای رو تجربه کنن. منتها در ادامه حتماً یک تایم کوتاهی رو به معرفی آدم‌هایی که دور میز نشستن اختصاص میدیم. آدم‌ها تک تک اسمشون، سنشون، اگر دوست داشته باشن تحصیلاتشون، تخصصشون و شغلشون، متأهلن، مجردن و خلاصه یک معرفی کلی درباره موقعیتشون به جمع میدن. منتها چیزی که من تجربه کردم اینه که معمولاً شروع گفتگو اتفاق سختی نیست. انقدر آدم‌ها این روزها لبریز هستن و حداقل اون کسی که آگهی شرکت در جلسات رو دیده و حالا یا وجهی پرداخت کرده یا به خودش این سختی و زحمت رو داده که عنوان کنه که وجهی پرداخت نمی کنه ولی نیاز به شرکت داره، با این آمادگی ذهنی در جلسه حاضر میشن که دوست دارن از اون دقایق با هم بودنشون بهره ببرن. بنابراین اتفاقا انقدر راحت شروع به گفتگو میکنن که یه وقتهایی مثلا به جای 2 ساعت 3 ساعت دور هم میمونیم و حرفا اونقدر زیاده که هی توی حرف هم میپریم. معمولا اولین آدم که شروع به حرف زدن میکنه و در حدی که خودش صلاح میدونه یک سری خودافشایی هایی میکنه، در این حد که مثلا امروز حالم خوب نیست، امروز به سختی از تخت اومدم بیرون، امروز شاید افکار خودکشی داشتم، یا برعکس مثلا امروز تصمیم گرفتم با یه قهوه یا با شونه زدن موهام یا با خرید یک هدیه کوچیک خودم رو خوشحال کنم، بقیه هم شروع به حرف زدن و همدلی و ادامه گفتگو می کنن.
مهدیار که خودش از کودکی دچار لکنته، در طول جنگ به کسایی کمک میکرد که بر اثر حملات یا شرایط جنگ دچار لکنت شده بودن.
همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود و شنیدم که عرض با خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و اون زبونش بند اومده اون. بعد به خاطر این بحث قطعی اینترنت که خب نمیشه حالا خب من سرچ بزنم و دوباره دکتر رو بگردم و ضمناً تازه اگر هم پیدا میشد احتمالا خود دسترسی خب نداشتم به اون پزشک، هم به نظرم رسید که از تجربیات خودم هم بذارم در این رو در اختیارشون بذارم تا حالا یک مقدار بتونن راحت تر این روزا رو سر کنن، وگرنه که من ادعای درمانگری خب طبیعتاً خب من ندارم، فقط در حد وقت همون تجربه لکنت خودم فقط میخواستم در اختیار خودش و خانوادش بذارم. بعد این در طی روزهای آینده این قضیه بازم تکرار شد و فکر کنم 8 یا 9 نفر رو من تونستم حالا مستقیم و غیر مستقیم به خودشون یا به خانواده هاشون حالا اون در حد توان و اطلاعات خودم و تجربه خودم رو بذارم در اختیارشون که حالا بتونن یک مقدار بهتر این روزا و ایام رو از سر بگذرونن تا حالا یا خودشون بهترشن یا حالا بالاخره پیش حالا درمانگری چیزی بتونن برن. از هر سنی بودن، یعنی از عرض با خدمتشون پسر بچه 18 ساله بود تا حالا مثلا یه مرد مثلا 40 خورده 50 ساله، ولی اکثریت آقا بودن و فقط یک نفر خانم بود. آره یک نفر خانم بود، اکثر آقا بودن. بله اصلی تایم موردش همین بود که حالا اون انفجاری که رخ داده بود این خود در نزدیکی خونهشون رخ داده بود یا خونه یا محل کارشون رخ داده بود. و یه موردی هم این بود که یه بنده خدای عزیزش توی خود یک منطقه بود که مورد حمله قرار گرفته بود و تو اون چند ساعت بیخبری که داشت تا این تا به خود متوجه بشه که عزیزش حالا حالش خوبه یا نه، اون استرس باعث این مشکلش شده بود. بعد یک مورد دیگه هم که بود این ابهامی بود که آدم ها داشتن. مثلا یه بنده خدایی بود که چکی داشت و نزدیک مورد چکش بود، ولی خود چون که خب نمیتونست کار کنه و از بعد کسب و کار و اینها افتاده و خیلی استرس و فشار روانی روش زیاد بود، اون هم باعث این مسئله براش شده بود. و یک موردی هم بود که الان نمیدونم حالا اصلا صلاح هست بگم یا نه، ولی یه بنده خدایی بود که از این افرادی که حالا این شب خود دارن چیز میکنن یس بازرسی اینا هستن، از اونا ترسیده بود. یه بچه بود که از اون عرض و خدمت شما سبک پوشش و اسلحه که دستشون و فلان اینا بچگی ترسیده بود و این موضوع باش پیش اومده بود.
از مهدیار پرسیدم آدمایی که نمیشناختنش چطوری میفهمیدن برای چنین کمکی آماده است و چطوری باش ارتباط برقرار میکردن. گفت از طریق وبلاگی که 20 ساله مینویسه اطلاع رسانی میکرده و آدمایی که اونجا دنبالش میکردن به کسان دیگه معرفیش کردن. مهدیار میگه سعی میکرده که به آدما آرامش بده، از تجربه خودش بهشون بگه و بهشون اطمینان بده که این مسئله چون بر اثر استراب و هیجان به وجود اومده به احتمال زیاد موقتیه و خوبه که به محض در دسترس قرار گرفتن پزشک مراجعه بکنن
تا شرایط به حالت نرمال برگرده و آدم ها بتونن تخصصی و علمی خود دنبال درمانش برن. من کمکشون میکردم که حالا حداقل این روزها و این ایامی که همه چیز بسته است و دسترسی به هیچی نیست و بتونن رو ساده تر بگذرونن، بتونن یک مقدار به اون حجم ناراحتی و غم و غصه شون بتونن عرض به خدمت شما که تسلط پیدا کنن و غلبه پیدا کنن بهش. چون خب یه موقع شما استرس شما مثلا خب روی 100 و یه موقع مثلا روی مثلا 30 یا 40، اون استرس مثلا 30% یا 40% خیلی راحت تر میشه تحمل که تا استرس 100%، مخصوصا توی این شرایط اقتصادی که آدم ها اندازه کافی زیر فشار هستن و حالا به خاطر دیگه این موضوع هم اضافه بشه که اصلا دیگه بدتر هم میشه. من حقیقت چون که از همون این طبعا از همون روز دوم سوم من درگیر این کمک کردن به همین دوستان و بچه ها و اینها شدم، دیدم که الان من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول اصلا من خودم آرامشم حفظ بشه. چون که اگه من خودم حالا من دوچار مشکل بشم من خود طرف خود نمیتونم خود بقیه هم کمک کنم و خیلی میتونم حتی بگم به زور و حتی بعضا خارج از توان خودم سعی میکنم خودم رو آروم نگه دارم و حالا مثلا با نوشتن، با حالا مثلا با شعر خوندن، مثلا با گوش کردن موسیقی، مثلا با دیدن فیلم، اینا سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. بگم واقعا سخت بود که آدم بتونه اون عرض به خدمت شما که واکنش طبیعیش واکنش طبیعی بدنش آدم بتونه سرکوب کنه، ولی خب این کار خب لازم بود که انجام بدم من که خب بتونم به دیگری کمک کنم.
از مهدیار پرسیدم با این آدم ها ارتباطش همچنان ادامه داره؟
چند تاشون که مثلا همون ظرف چند هفته اول خب مشکلشون برطرف شد، یعنی خب تا اون حدی که من میتونستم کمک کنم و تونستم روشون اثر بذارم و دیگه حالا تونستن حالا دیگه به روال حالا نسبتاً عادی بتونن برگردن. خب ولی همچنان خب یکی از همون دوستان هنوز باش من در ارتباطم، چون که اون از همون خود شدیدتر بود وضعیتش، هنوز باش در ارتباطم و اتفاقا همین چطورم پیش پای شما با همون اتفاقا صحبت میکردم، با همون دوستامون داشتم صحبت میکردم و اون همچنان ادامه دار هستش. ایشون خونهشون خیلی نزدیک به عرض به خدمتشون ساختمان بیت رهبری بود خونهشون و شبه دقیقا همون دقیقه اول جنگ این بچه که دوچار مشکل شده بود. من تقریبا یکی دو روز بعد این قضیه خواهم متوجه شدم و بچگی میتونم بگم که اصلا تقریبا گفتارش رو اصلا دیگه کامل اصلا از دست داده بود، ولی الان در حدی است که میتونه حالا مثلا کارهای شخصیشو میتونه الان دیگه انجام بده، ولی خب همچنان خب با مشکل و حالا مثلا واسه این کلاسای مجازیش یه خورده حالا همچنان مشکل داره، چون زمان نمیتونه مثلا وایس اینا سمون نمیتونه بفرسته، هنوز هم مشکل داره بابت این موضوع، ولی خب همچنان تحت چیز هست، همچنان باهاش هم صحبت میکنم و تحت نظر من هست همچنان.
مهدیار میگه مشکل لکنت خیلی جدی گرفته نمیشه در شرایط بحران و الان هم در جنگ. حتی از طرف گروهایی که در شرایط عادی به سلامت روان دیگران اهمیت میدن و داوطلبانه حمایت میکنن.
همینطوریش این در حالت نرمالش، بچه هایی که مشکلات کلامی دارن، مخصوصا بچه های لکنتی، چون که خیلی کم تعدادن و اصلا در یک اقلیت خیلی مطلقی هم توی جامعه، همینطوریش کسی بهشون توجه نمی کنه، همینطوریش اون بچه ها رو کسی نمیشنوه، همینطوریش میزان درک عمومی از این بچه ها نسبت به مثلا سایر مسائل فیزیکی یه مقدار کمتر اینها امکان درک شدن دارن، چون که بخواه خب آدم های کمتری باشون برخورد دارن. ولی دیگه توی این شرایط که اصلا خیلی بیشتر نیازه، خصوصا تاکید میکنم با توجه به این وضعیت قطع بودن اینترنت که آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی الان واجب تره که آدم هایی، حالا مثلا یک گروه های سازمان های تشکل های بیان دوره هم این تا بسنن که حداقل به این دوستانتان کمک کنن. این بچه ها همینطوریش که هیچ خبری نیست، استرس یک بخش بزرگی از روزمرگیشون رو نابود میکنه. حالا چه رسد به خود اصلا یک خود از شرایط جنگی باشه که مکه اصلا دیگه کل جامعه مثلا کاملی ملتهب و نگرانه، اون موقعی که دیگه خیلی بدتر هم میشه و من حالا نمیدونم اصلا با کی میشه حرف زد، اصلا چی کار میشه کرد، من هیچی من نمیدونم، من خواهم اطلاعاتی خودم در این مورد ندارم، ولی واقعا لازمه و حتی اگر نیاز باشه من خودم هم حتی حاضرم عضو این سازمان ها و مجموعه ها باشم و با هم دیگه بتونیم کمکی بکنیم. حالا من چون حالا خودم از بچگی من این مسئله لکنت زبون رو داشتم و هنوزم دارم، خیلی بهتر در جریان مسائلشون هستم و حس میکنم شاید مثلا یه کاری مثلا از دست من مثلا بر بیاد که مثلا از یک فرد عادی شاید بر نیاد، من سنم کم بود و حالا مثلا خیلی مسئلات لکنت داشتم، این جای خالی نهادهای حمایتگر رو خیلی حس میکردم، چون میدونم مثلا واسه مثلا دوستان مثلا نابینا یا ناشنوا حالا مثلا حالا مثلا هستن یا آدم هایی که حالا مثلا یه مختصر کمک هایی میکنن، اما خب برای ماهایی که مشکلات کلامی داریم هیچی نیست، هیچ کس نیست.
سمر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده می کنم، جنگ رو با پدرش که دارای معلولیت و نابیناست سپری کرده. چند صد متری خونشون هم مورد اصابت قرار گرفته.
واقعیت اینه که 400-500 متری حدوداً خونمون بود و محدوده غرب تهرانه و اینکه حدوداً فکر میکنم ساعتهای 4-4:30 صبح بود، یعنی ما همه خواب بودیم که صادقانه بگم خیلی با صدا هم بیدار نشدیم، با لرزش خونه بیدار شدیم و خب خیلی واقعیت فکر نمیکردیم اونقدر نزدیک اصابت کرده باشه، ولی یه ذره شروع کرد بوی باروت و بوی سوختن که اومد دیگه، پنجره رو که نگاه کردیم متوجه شدیم که مثلا این نزدیکی هاست. یه ذره که گذشت و یه ذره اوضاع مشخص تر شد متوجه شدیم که آره مثلا یه خونه ای تقریبا یه 400-500 متر فاصله با خونه ما ثابت کرده. من اون لحظه ای که مثلا آتش سوزی بود و نیروهای آتش نشانی بودن و اومدن و برای مثلا خاموش کردن آتش، احساس کردم که خیلی درست نیست که برم، به خاطر اینکه انگار مثلا راه اون آدمایی که میتونن کاری بکنن رو شاید سد بکنم یا جلوگیری بکنم از اینکه اون آدم رو با تمرکز کارشون رو انجام بدن. ولی فکر میکنم صبحش حدود مثلا 6 و 7 صبحش که از خواب بیدار شدیم، من رفتم اون محل رو دیدم که آتیش خاموش شده بود و داشتن سعی میکردن که حالا وسایلای مردم رو جمع بکنن، تمیز بکنن، یا مثلا شیشه خورده هایی که توی کوچه ریخته بود رو کم کم جمع بکنن. حالا نیروهای هلال احمر، اون آدمایی که خودشون اونجا حضور داشتن، حالا چه مردم خود همون محله، چه نیروهایی که به هر حال از سمت به قولی بسیج و اینا اومده بودن. من اون موقع رفتم و خب خیلی اوضاع آشفته‌ای بود. یعنی اولا که شما با یه ویرانی عظیمی مواجه می‌شدی، چون مثلا من واقعا خودم فکر نمی‌کردم این میزان از ویرانی رو ببینم. اینکه تقریبا تا 2 خونه اونورتر از اون محل اصابت که واقعا تخریب کاملی غیر قابل سکونته، حتی یه خونه‌ای مثلا با یه فاصله اینجوری تصور بکنید که مثلا اولین خونه این سر کوچه با اولین خونه کوچه روبرویش، یعنی اون کوچه روبرویی هم یه 2-3 خونه‌ای کامل تخریب شده بود و غیر قابل سکونت شده بود. تقریبا فکر می‌کنم بخوام جمع ببندم حداقل 10 تا خونه آسیب جدی دیده بودن و اینکه دیگه شروع کرده بودن آواربرداری. تا 2-3 روز بعد از این حادثه هم این آواربرداری ادامه داشت تا اینکه الان یه خرابه‌ایه که اتفاقا به نظرم خیلی غم‌انگیزتره دیدن حال حاضر اون محل، به خاطر اینکه اون اوایل خیلی شلوغ بود، خیلی آدم ها در تکاپو بودن، ولی الان خالیه. انگار مثلا اون تراژیک بودنش و اون غم‌انگیز بودنش رو الان احساس میکنی. نکته های مشکوکی وجود داشت راجع به اون خونه. یکی این که مشخصا استفاده مسکونی از اونجا نمیشد، یعنی حالت مثلا یه کارگاه یا یه شرکت خصوصی بود. ولی نکتهش اینه که مثلا هیچ تابلویی مبنی بر این که مثلا اسم شرکتی اونجا وجود داشته باشه یا همچین چیزی وجود نداشت. دو این که دوربین های امنیتیش، دوربین های مدار بستش، خیلی بیشتر از حالت عادی بود که یه خونه به قولی مسکونی باید داشته باشه، چون الان دیگه همه خونه هاشون دوربین داره، ولی اذیت اعدادی بیشتر، واقعیت یه ذره غیر عادیه. و سه اینکه مثلا من خودم تا حالا کارمندای این به قولی شرکت رو ندیده بودم. حتی یه چیزی که من بعدن متوجه شدم، یعنی مامانم رفته بود خرید و از یکی از این مغازه‌دارهای این سمت شنیده بود که مثل اینکه چند تا از این همسایه‌هایی که دیوار به دیوار این خونه زندگی می‌کردن، یه بار یکی از این کارکنان اونجا رو پیدا می‌کنن و بهش میگن که آقا اگر واقعاً دارید کاری اینجا می‌کنید به ما اطلاع بدید که ما حداقل خونه رو تخلیه بکنیم. ولی مثل اینکه از سمت اون آدما اینجوری گفته میشه که نه مثلا مشکلی نیست و نگران نباشید و از این حرفا.
سمر میگه صبح که شد رفت محل اصابت برای کمک به آسیب دیده ها.
اول که خب مثلا برق منطقه تا حدود ساعت 12:30 یک قطع بود و خب مثلا کمک های ریز، یعنی که خب مثلا حالا اون نیروهای هلال احمر گاز میخواستن واسه این که حالا مثلا بخوان چایی درست بکنن، حالا مامان من یا مثلا خودمون براشون وسیله میبردیم. بعدن هم که شروع کردن آوار برداری و دونه دونه وسایل مردم رو تمیز میکردن و حالا مثلا تو کارتون میذاشتن، ما اونجا سعی میکردیم که کمک بکنیم.
با اونا هم صحبت میکردید یا اونا چیزی میگفتن، کسانی که خونه هاشون؟
آره آره آره. ببینید یکی از صاحبان اون خونه میشد مثلا سومین خونه بعد از اون محل اصابت که اومدن توی ماشینشون نشسته بودن که مثلا کاپوت ماشینشون انگار شهاب سنگ مثلا میخوره یه جای رو سوراخ میکنه، مثلا اینکه ترکش افتاده بود روی کاپوت ماشین و کاپوت ماشین سوراخ شده بود. و اینکه مثلا اینکه یه بچه کوچیک، بچه حدود مثلا 2-3 ساله داشتن، نه بیشتر 3-4 ساله داشتن، که بعد از اینکه حالا صدای اصابت رو میشنون و حالا میخوان که از خونه خارج بشن، مثل اینکه اون بچه تا یک تایمی ریاکشن نشون نمیداده، یعنی انگار که در یک شوکی فرو رفته بوده و اون خانم فکر میکرده که بچهش توی خواب سکته کرده به خاطر مثلا صدا یا شوکی که به وجود اومده. و خب خیلی ترسون و هراسون بود و خیلی صحنه مثلا غم انگیزی بود. من خودم تا مدت ها میگم من از لحظه انفجار و صدای انفجار چیزی یادم نمیاد، هر چقدر فکر کردم، ولی تمام وقایعی که از مثلا همون 4:30 صبح شروع کرد به اتفاق افتادن توی ذهن من مثل یه مثلا تئاتر تراژیک داره میگذره و هی تکرار میشه. و اینکه مثلا ما دیدیم عملا که از یه خونه‌ای که با عشق ساخته شده بود، مثلا همسر اون آقا با واقعا عشق با سلیقه خودشون خونه رو چیده بود، فقط اندازه یه صندلی عقب ماشین اسباب بازی بچهش باقی مونده بود و همین. و یه چیزی هم که اتفاق افتاد، خب آدمهایی که تحت تاثیر اون اتفاق واقع شده بودن، حالا خونه هاشون تخریب شده بود، خب انسانهای هراسونی هن و خب اون تشویش، اون ترس و نگرانیه رو میشد واقعا از چشماشون، از رفتارشون فهمید. و حالا باز من اینو خودم ندیدم، ولی چیزایی که میگن اینه که مثل اینکه چند باری نیروهای بسیجی که اونجا بودن با اون آدما درگیر میشن و بحثشون میشه، حالا بابت اینکه مثل اینکه نمیدونم حالا اون صاحب اون خونه چیزی گفته بوده یا هرچی، مثل اینکه چند باری هم درگیری پیش میاد بین نیروهای بسیج و آدمای اون خونه و اهل اون خونه. ما خودمونم که توی اون محل بودیم، چه آدمای مذهبی چه آدمای غیر مذهبی، همه واقعیت حرفشون این بود که خب چرا شما باید بیای توی همچین مکانی که 100% مسکونیه، یعنی حتی مثلا محل تجاری همون دورور نیست، شما چرا باید بیای جایی که مردم زندگی میکنن، بچه مردم زندگی میکنه، بیاید یه همچین کاری بکنید. و بیشتر بحث راجع به این بود که اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده، چرا یه همچین چیزی باید اینجا باشه. بیشتر عصبانیت مردم و مثلا بیشتر از این که بخوان به اون آدمایی که دارن موشک میندازن مثلا حرفی بزنن، به اون کسایی که تو همچین محلی قرار گرفتن داشتن حرفی میزدن. حالا ممکنه که مثلا نیروهای بسیج بهشون برخورده باشه یا هرچی درگیر شده باشن. حتی مثلا من آدمی رو دیدم که میدونستم که به لحاظ جهتگیری های سیاسی کاملا مقابل آدم های وایستاده که الان تحت عنوان مثلا نیروهای بسیج و جهاد و اینا دارن میان کار میکنن، ولی کنار اونا وایستاده بود و سعی میکرد که حالا مثلا کمکی بکنه یا مثلا اگر کسی رو زیر آوار پیدا کرد بیاره بیرون و کمک بکنه به اون امدادگرا. اتفاقا مثلا در تا یک بازه رفت آمد توی کوچه ما خیلی زیاد شده بود، با اینکه مثلا خیلی اتفاق نادریه، خیلی محله ساکتیه اینجا، ولی خیلی رفت آمد زیاد شده بود و مردم می اومدن و می رفتن، ولی فقط به خاطر اینکه اونجایی که مورد حسابات قرار گرفته رو ببینن یا مثلا یه به قولی کنجکاوی بکنن که چه اتفاقی افتاده اینجا، حالا کی بوده، خونه کسی بوده یا مثلا مکان خاصی بوده یا نه. ولی اینکه اون آدمایی که آسیب دیدن رو یکی نمیدونم نزدیک بشه بهشون، سعی بکنه همدلی که نمیتونن باشون بکنن واقعیت، ولی اینکه سعی بکنه بشنوتشون، سعی بکنه یه ذره احساس آرامش بهشون بده، من احساس میکنم که این واقعا کمبودش وجود داشت.
سلام، که شیشه های خونهشون شکست ولی کسی برای انداختن شیشه نیومد. بهشون گفتن با یه شماره تو شهرداری تماس بگیرن و بعد از اینکه خودشون شیشه انداختن فاکتور ببرن که اونجا حساب بشه. روشی که به نظر خانواده سمر محترمانه نبود و ازش صرف نظر کردن. از سمر درباره شرایط پدرش پرسیدن.
ببین واقعیت یه ذره عجیب غریبه، ولی مثلا پدر من خیلی ریاکشن خاصی نشون نمیده نسبت به اینجور اتفاقات. حالا نمیدونم، شاید بابت اینه که خب پدر من متولد مهرانه، یعنی مثلا لب مرز قشنگ، و سالهای ابتدای زندگیش سالهای جنگ بوده مشخصا، یعنی خب به خاطر حتی جنگ مجبور میشن که مهاجرت کنن تهران. و اینکه واقعیت در برابر دیگر اتفاقات هم همینه ها، یعنی مثلا اگر زلزله‌ای پیش بیاد خیلی مثلا پدر من در تکاپوی این نیستش که از خونه خارج بشه یا اینجور چیزا، و خیلی ریلکس برخورد میکنه. و واقعیت اینه که توی بقیه مثلا صداها و چیزایی که اتفاق افتاد، حتی مثلا از اتاق بیرون نمی اومد، یا اگرم از اتاق بیرون می اومد برای این بود که حال ما رو بپرسه که مثلا حالتون چطوره، ترسیدید نترسیدید، دارید چی کار میکنید.
سارا میگه گرچه خود جنگ تأثیر زیادی رو پدرش نذاشته، ولی قطع اینترنت زندگیشو مختل کرده.
ببینید بله، من پدرم حالا نمیدونم چقدر درباره وسایل و امکاناتی که برای استفاده نابینایان هست اطلاع دارید یا نه، ولی خب یک سری هوش‌های مصنوعی یا اپلیکیشن هایی هست که حالت گویاست، یعنی مثلا شما موقع شماره گرفتن قبل از اینکه شماره رو بگیره، یک بار که شما رو اون شماره کلیک میکنید اول شماره رو برای شما میخونه، بار دوم که کلیک میکنید شماره رو میگیره. و واقعیت همه این امکانات با اون اینترنت بین الملل استفاده میشد و حالا که اون اینترنت بین الملل قطعه، اون امکانات هم نیست. خب و این کار کردن پدر من با گوشی‌های هوشمند رو خیلی سخت میکنه، به خاطر اینکه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، تمام استفادهش با اون پیشروی همراه با صدا بود و حالا اون صدا به خاطر اینترنت وجود نداره و تو نمیتونی استفاده بکنی. به خاطر همین بابت استفاده کردنشون از گوشی هوشمند واقعیت اینه که کمک نیاز دارن همه جانبه. و در ارتباط با نگرانی‌های منم، ببین من از واقعیت نگرانی های بقیه اعضای خانواده خیلی اطلاع ندارم، ولی چیزی که هست اینه که من خودم نه تنها راجع به جنگ، در تمام اتفاقات دیگه مثلا زلزله، سیل یا مثلا چه می‌دونم مثلا رانش خونه، این که خونه بخواد حالا بریزه یا هرچی، نگرانی دارم. به خاطر اینکه اینجوری هم که ما هیچ امکاناتی نداریم که مثلا پدر من بتونه بدون کمک کس دیگه خودش رو حالا نجات بده یا بخواد به قولی در یک مکان امن قرار بگیره. به خاطر همین همچنان نگرانی همیشه وجود داشت. حتی جنگ پیش خب ما تهران نبودیم و پدر من همراه با یکی دیگه از اعضای خانواده توی خونه تنها مونده بود و واقعیت اینه که اون موقع حتی نگرانی ما بیشتر بود، چون ما مثلا خودمون هم تو اون مکان حضور نداشتیم که واقعا لمس بکنیم که چه اتفاقی داره میفته و حالا اگه اتفاقی میفته چجوری میخواد پدر من مقابله بکنه باهاش. حتی مثلا من یادمه که جنگ پیش من تلفن که زنگ میخورد یه دور میریختم دوباره بلند میشدم که مثلا چی شده، چه اتفاقی افتاده که مثلا تماس گرفتن با ما. طبیعتا پدر من شاید چند برابر ما هم کلافه تر باشه، به خاطر اینکه الان نیاز داره به اینکه حالا هر کاری که میخواد انجام بده بره سراغ یه نفر بگه آقا مثلا شما میایی بر من این کار انجام بدی، یا مثلا نمیدونم یه پولی جا به جا بکنی، یا مثلا به کسی زنگ بزنی یا یه پیامی بفرستی. خب قبلا این کارها رو خودشون راحت میتونستن انجام بدن با اون گوشی هوشمند و کاملا هم مسلط بودن ها، ولی الان خب نیست، یعنی هی مجبوره بابت هر کاری. حالا من پدرم یه گوشی از این عادی دکمه دارهای چیز هم داره که حالا بخواد تماس بگیره با اون، اون خب اون سیستم گویاش نیاز به اینترنت نداره.
سمر از مرزی گفت که در جنگ احساس کرده.
واقعیت من یه ذره فکر میکردم بابت مثلا این گفتگو، دیدم که من خب ما دو تا سر طیف داشتیم توی این جنگ و حالا جنگ پیش. اینکه یک عده آدم که خب خیلی طرفدار سفت و سخت نظام حاکمیت بودن و خیلی جنگ تا پیروزی و این داستانا، یک سر طیف هم خب آدمهایی بودن که میگفتن که خب اب نداره بزنه مثلا راحت شیم و این داستانا. حالا اینکه من خودم به لحاظ جهتگیری سیاسی نزدیک کدومی که از این دو سر طیف هستم خیلی کاری ندارم، ولی واقعیت من با دو سر این طیف احساست به قول پادکست شما مرز میکردم. اول اینکه مثلا توی همون موقعی که ما داشتیم کمک میکردیم و حالا جمع میکردیم وسایل مردمو، من اون احساس فاصله‌ای که با اون آدمه حالا مثلا بسیجی و این داستانا داشتم این بود که اون الان در یک حبابی از شعار زدگی داره زندگی میکنه، در یک پروپاگاندایی داره زندگی میکنه که براش همه اینا حکم مثلا جهاد فی سبیل الله و مثلا ما همون جنگ تا پیروزی و از این واقعا شعار زدگی داره، ولی برای من فقط داشتم ویرانی میدیدم. من مثلا برام تک تک لحظات اون زحمت کشیدنای اون آدمی که این خونه رو با زحمت به دست آورده بود، یا مثلا تک تک اون لحظات قشنگی که اون خانواده تو اون خونه حس کرده بودن، برام همش داشت زیر اون خاک دفن میشد، یا مثلا همراه با اون شعله های آتیش داشت دود میشد، خاکستر میشد، ولی برای این آدم معنای دیگه ای داشت. و واقعیت خیلی صحنه میگم ویرانی داشتم میدیدم، و حتی الانم که خب یه ذره از تب و تاب افتاده اون اوضاع دیگه، کسی دورو برای این خونه ها نیست، زمانی که از جلوش که رد میشیم، من برام حتی صحنه به مراتب غم انگیزتره، به خاطر اینکه احساس میکنم که چه تفکرات این سر طیف اتفاق بیفته، چه تفکرات اون سر طیف اتفاق بیفته، رنج این آدماست که گم میشه، چون یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن، از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن. و میگم احساس میکنم یک قسمت جدا نشدنی از جنگ، حالا هر جنگی، که کسی واقعیت توجه نمیکنه بهش، چون اون شخصی که شکست خورده که شکست خورده، اون شخصی هم که پیروز شده هم که خب اونایی که باید، اونایی که زینفن به هر حال مدال افتخارشو میگیرن و پست و مقامشو میگیرن، ولی این آدمان که کاری با امکانات ندارم، این آدمان که رنجشون شنیده نمیشه، متوجهید؟ یعنی کسی نمیاد سراغ اینا رو بعدن بگیره. منظورم صرفا خونه دادن و مثلا وام مثلا مسکن دادن و این داستانا نیست، مثلا اون تجربه ایه که این آدمو دارن و شنیده نمیشه و فراموش میشه.
این 87 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1405.